مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
رازها و نیازها
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی متشکرم از وقتی که من دادیم.
خواهش میکنم.
آقای دکتر، من سوالم در مورد احساس گناهه. من یه جایی ازتون شنیدم.
من یه خواهشی بکنم چون به من از کارگردان فنی یه می صدا کمی بلندتر صحبت کنین ممنونتون میشم.
مرسی. الان خوب صدا؟
بله بفرمایید.
یه جایی ازتون شنیدم که احساس گناه از 3 سالگی تا 6 سالگی شکل میگیره. اگر اشتباه
کنم. بله درسته. نه ببینید، کودک انسانی بین 1 تا 3 سالگی به این نتیجه میرسه که بده. یعنی موجود بدیه، یعنی از 100 تا بچه بیش از 95 تاش به این نتیجه میرسه که من بدم و خوب نیستم. علتش همینه که نادان، ناتوان، نیازمنده و بعدن اشتباه کار یاد نمیگیره، برای که اصلا سیستم مطالب رو ضبط نمیکنه، پس عمل نمیکنه و بعدم فکرای بد میکنه. بنابراین اصولا کودکان هر اندازم پدر و مادر خوب باشند و آگاه باشند، یه درجه ای از من خوب نیستم، خواستنی نیستم، دوست داشتنی نیستم رو پیدا میکنن وقتی به 3 سالگی میرسن. به همین جهت که گفته میشه در 3 سالگی بچه ها این احساس رو دارن که من بدم، در حالی که بین 3 تا 6 سالگی موضوع من بدم نیست، من آدم خوبی هستم که کار بدی کردم. بنابراین یه تفکیکی میکنه بین هویت و شخصیتش و موضوع در حقیقت رفتارش. بین 1 تا 3 سالگی بچه به این نتیجه میرسه که من بدم، بین 3 تا 6 سالگی کودک انسانی اگر باش برخورد درست کنه به این نتیجه میرسه که من گناهکارم و مقصود از گناه اینه که من خوبم ولی کار بدی کردم. و به همجاست که یه مرحله پیشرفته، برای که مرحله قبلی خیلی بد و خطرناکی که انسان میگه مثلا بدم، یعنی رفتارش و عین هویت و شخصیتش بگیره، در حالی که بین 3 تا 6 سالگی این تفکیک رو قائل میشه که در حالی که میگه من میتونم خوب باشم یا خوب باشم کار بدی کردم. و بنجاست که موضوع گناه اینجا پیدا میشه، در آنچه حرفی که زدید درسته، بین 3 تا 6 سالگی است که پایه و مایه گناه رو در ما میرزه. به همین جهت است که چون بیش از 99% مردم از نظر من در طول تاریخ به 7 سالگی بیشتر نرسیدن، موضوع گناه موضوع اصلی و اساسی هم باورهای مذهبی بوده و هم در روابط انسانی همه جا به چشم خورده و آدما وقتی یه کاری رو که باید میکردن یا دیگران انتظار داشتند و نمیکردن رو به عنوانی که کار بدی کردن و بنابراین موجود گناهکاری هستن رو میپذیرفتن و به همجاست که پایه پیدا کرد برای اینکه اصلا بپذیریم ما گناهکاریم و بس.
بله خیلی متشکرم. یه سوال دیگه داشتم در همین رابطه. شنیدم که شما فرمودین کسی که به احساس این احساس گناه رو داره معمولا یک آدم معتاد رو برای شریک زندگیش انتخاب میکنه.
نه نه، اون مال اون سن اونقدر نیست. معمولا ماجرای اعتیاد اتفاقا مال 14 ماهگی تا 36 ماهگی است، یعنی روزی که من شرم و خجالت یا تاکسیک شیم دارم که بین 14 ماهگی تا 36 ماهگی به وجود میاد و با اون احساس من بدم، فرد دو تا اتفاق براش میفته. یکی این که معتاد میشه، بنابراین که همه آدمای معتاد خجالتی و شرمگین و شرمسارن، نه این که هر آدم خجالتی شرمگین و شرمسار میشه، ولی آدم های معتاد شرمگین و شرمسار هستن. اما بین 1 تا 3 سالگی ببخشید 3 تا 6 سالگی چنین نیست. علاوه بر این، آدمی که بین 1 یا 14 ماهگی تا 36 ماهگی آسیبیه و خجالت میکشه و شرم داره از آنچه که هست، معمولاً با آدم معتاد میتونه ازدواج کنه. بنابراین روزی که من خودم معتاد هستم یا معتاد بودم یا همکنون با یه معتاد زندگی میکنم یا قبلاً با یه معتاد زندگی میکردم، نشون میده که بین 14 ماهگی تا 36 ماهگی آسیب دیدم. البته این شامل خواهر و برادر یا پدر مادر نمیشه، چون پدر من میتونه معتاد باشه، من چاره جز زندگی با اون ندارم، ولی زندگی که من انتخاب میکنم. بنابراین یکی از دلایل آسیب 14 تا 36 ماهگی این است که ما ببینیم یه فردی در بزرگسالی با یه معتاد زندگی میکرده یا همکنون زندگی میکنه یا خودش معتاد بوده یا همکنون معتاده و احساس شرم و خجالت بدون تردید یکی از ویژگی‌های این دور است. بنابراین به 3 تا 6 سالگی ارتباط نداره، بین 14 ماهگی تا 36 ماهگی مسئله اعتیاد شکل و فرم میگیره در وجود انسانی. برای که آدم میخواد حس نکنه، احساس نکنه، برای که وقتی من بدم، وقتی من میخوام جراحی کنم، من بهتره که بی‌حس و بی‌هوش باشه.
بعد برای درمان این قضیه بعد با این تراپی بشه
ببینید، معمولا دلیل این آسیب رو اگر برگردیم سراغ 14 تا 36 ماهگی، من نمیدونم مقصودتون کدام میشه، 14 تا 36 ماهگی که موضوع این است که من بدم و در حقیقت ضربه است که به حرمت نفس من میخوره، اولا باید بدونیم به 3 دلیل به وجود میاد. 1، ما در محیط و خانه بودیم که آزادی عمل نداشتیم، آزادی و استقلال و فردیت ما پذیرفته نشده. 2، ما مشکلی در جهت مدفوع و ادرار و اینها داشتیم یا طول ترینینگمون، اصولا گرفتاری اونجا بوده. و 3، پدر و مادری بوده که ما رو شرمنده میکردن، خجالت زده میکردن وقتی محتاج بودیم، وقتی نادان بودیم، وقتی ناتوان بودیم. این 3 تا عامل هست که 14 ماهگی تا 36 ماهگی به کودک آسیب میزنه. ولی متاسفانه میزان آسیبا فراوونه. یعنی آسیب 14 تا 36 ماهگی از اینکه آدم خسیس باشه، از اینکه آدم لجباز و کله شق باشه، از اینکه آدم غمگینی باشه، از اینکه آدم بسیار خشمگینی باشه، آدم مضطرب و نگرانی باشه، آدم وسواسی باشه، آدم بسیار مرتب و منظمی باشه، آدم بسیار تمیزی باشه در حدی که ضرورت نداره، کینه‌توز باشه، بدجنس باشه و این نوع ویژگی های روانی که در یه آدم 30-40-50 سال میرد بیش از همه مال 14 تا 36 ماهگی است. نتیجتاً حالا چون ما نمیتونیم با گذشته‌ای که اتفاق افتاده بجنگیم، 2 تا مطلب رو باید بدونیم. یکی این که کمک بکنیم متوجه بشیم که ما خوبیم و بد نیستیم و ما داریم بهترین رو انجام میدیم و در ذهنیت ما یه تغییراتی وجود در خصوص خودمون و بقیه انسان ها. و دوم ببینن حالا آسیب کجاست. آیا آسیب من تو خسیسی خودشو نشون میده؟ آیا تو بدجنسی کینه‌توزیه؟ آیا تو نگرانیه؟ آیا تو افسردگی و غمه؟ آیا در خشم برخزبات انفجاری هست؟ آیا آدم وسواسی مرتب منظم دقیقی شدم که دیتیل اورینتد هستم و به جزئیات توجه میکنم و مو رو از ماست میکشم و یعنی کار من اینگونه است؟ خب باید با اونا جنگید، چون حالا میشه با علامت و نشانها در بسیاری از موارد جنگید یا فرد رو وادار به رفتار متفاوت کرد تا ذهنش رو عوض کرد. ما 2 گونه تغییر میکنیم، یکی اینکه ذهنمون رو عوض میکنیم، رفتارمون عوض میشه. که رفتارمون عوض کنیم، ذهنمون عوض میشه. بعد حالا که ذهن و رفتار به هر حال به نوعی عوض شدن، ما یه آدم دیگری هستیم و متفاوت. بنابراین باید رفت سراغ یک کمی علل و عوامل که تشخیص بدیم، یه مقدار جهانبینی و باورها و اعتقادات خودمون در این زمینه دگرگون کنیم و بعدش بیایم سراغ خیلی خوب حالا این آسیبی که خوردیم در کجاست. بنابراین اگر آسیب 14 تا 36 ماهگی من رو برده به سمت بی‌حسی و بی‌احساسی رو، بنابراین از خودم خبر ندارم ولی دوربرم رو کاملا از آنچه که درش میگذره با خبرم و ضمناً یه احساسی از شرم و خجالت دارم، حالا باید با این جنگید. اگر به خاطر آنچه که در 14 تا 36 ماهگی من هست یه نوعی از افسردگی و غم و اندوه رو دارم، خب باید با اون جنگید. دیگه نمیشه رفت سراغ کودکی، برای که کودکیست مدت ها ازش گذشته و خود کودکی و یا کودک ما به یک اعتبار در گذشته. نتیجتاً باید کارا روش کار کرد و این یک کار معمولاً چند ماهه هست که اگر واسطه یه روانشناس و روان درمانگر خوب صورت بگیره، من شما رو میتونه از گرفتاری های 14 تا 36 ماهگیمون آزاد کنه. برای که هرچه برمیگرده به دوره پایینتر سن ما، آسیبا عمیق‌ترن، پنهان پیدا کردنشون مشکل، ناچار باید با علائم و نشانهاشون جنگید تا با خود اونها. من به پیام ها رستم، اگر مطلبی نیست ازتون خداحافظی کنم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، همیشه من جوابمو گرفتم.
ممنون از محبت.
ممنونم، خدا نگهدارت.
خواهش می‌کنم. شنگال ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیلا، سینتری در پیکو جنرال مارکت و سینتری در تقاطع لاسنگا و سنسنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید.
همین یک شنبه ساعت 4 بعد از ظهر توجه شما را به بازپخش برنامه راز تندرستی از دکتر میرخانی جلب می‌کنیم. همین یک شنبه ساعت 4 بعد از ظهر. 310-228-98-98.
من پیام شایانی، وکیل تصادفات، با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی، وکیل دلسوز و آگاه شما. 310-777-777-9.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در منطقه لس آنجلس هستن میرسونم که پرهام و فرید، دو پسر من، به دلیل اینکه مطالبی بود درباره عدالت، جستیس، از نظر فلسفی و روانی و حقوقی و قانونی و اجتماعی و فرصتش نشد و ضمناً اینکه برنامه به هر دو زبان بود و برخی از دوستان به همون دلیل مشکلی برای حضور داشتند، از پنج شنبه آینده 21 جولای به مدت 4 هفته تغییر در برنامه پیدا شد، 4 هفته از ساعت 7 بعد از ظهر درباره عدالت در المپیک کلکشن، همون کنفرانس رو هر دو با هم خواهند داشت ولی به زبان انگلیسی. بنابراین از پنج شنبه 21 جولای در المپیک کلکشن ساعت 7 بعد از ظهر کنفرانس یا سمینار عدالت به زبان انگلیسی برگزار خواهد شد به مدت 4 هفته. همچنین آقای دکتر محسن محمدی چهارشنبه فردا 13 و چهارشنبه 20 در دفتر در انسینو کنفرانس رایگانی دارند درباره نورو فیدبک و تست تووا و معالجه ADD و ADHD و گرایش های افسردگی اضطراب و وسواس. ورود رایگان است اما آزاد نخواهد بود چون جا محدود، باید لطف کنید و جای خودتون رو رزرو کنید یا وقت دیگری با ایشون قراری بگذارید. شماره تلفن آقای دکتر محمدی 818-451-66-66 451-66-66 است. و بالاخره با آقای دوستانی که در اروپا هستن میرسونم که من همین جمعه 15 جولای در لندن سخنی درباره خوشبختی چیست و خوشبختی است از ساعت 6 تا 9 بعد از ظهر خواهم داشت و روز شنبه و یک شنبه 4 کنفرانس دیگر در همون محل خواهم داشت، 2 تا 5 و 6 تا 9. دوشنبه 18 در کوپنهاگ یک کنفرانس دارم، پنجشنبه 28 بعد از سفر 9 روزه کروز در ملمو سوئد یک کنفرانس دارم روز جمعه 29 جولای در گوتنبرگ یا یوتبری، دو کنفرانس دارم شنبه و یک شنبه 30 و 31 جولای در استکهلم، 4 کنفرانس خواهم داشت. دوشنبه و سه شنبه اول و دوم آگست در برلین 2 کنفرانس، چهارشنبه و پنج شنبه در فرانکفورت 2 کنفرانس، جمعه و شنبه 5 و 6 آگست در کلن 4 کنفرانس و یک شنبه 7 آگست در هامبورگ 2 کنفرانس. اطلاعات بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من holakui.com holakouee دریافت کنید و یا با تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی ممنون از وقتی که به من دادید.
خواهش
می‌کنم. من یه سوالی داشتم از شما می‌خواستم بپرسم. من یه چیزی حدود 6-7 ماه پیش با شما تماس گرفتم. نمی‌دونم یادتون میاد یا نه، احتمالاً نمیاد. ولی من راجع به ادامه تحصیلم از شما سوال کردم و از شما پرسیدم که یه دوره مسترز پیش من قبول شده بودم، نمیدونستم که برم یا نرم. توصیه‌ت این بود که حتما برم و در واقع طوری که من مطرح کردم گفتین که اصلا جواب اول و آخر رو اگه از ده تا طرف در شما یکی رو انتخاب بکنی بگم همین دوره پیشتیه که برید. و توی مدت من قبول شدم و این آفر من قبول کردم و الان 2 ماه دیگه قرار شروع بکنم.
بسیار خوشحالم و بهتون تبریک میگم عزیز.
مرسی، خیلی ممنون. من سوالی که الان دارم از شما اینه که من توی فکر اینم که از جدا بشم و تنها زندگی بکنم، ولی خب هر یعنی خب یه سری مشکلات هم هستش. من میخواستم ببینم که شما به نظرت من این کار بکنم یا نکنم.
شما چند سالتون عزیز؟
من 27 سالم هستش.
خب وقت با چی زندگی میکنین؟
با خانواده هم زندگی میکنم.
خانواده شامل نه خانواده شامل چه کسانیست عزیز؟
منو در واقع پدر و مادرم هستیم و برادرم هست. البته برادرم 29 سالشه، الان حدود شاید یه چیزی بوده 7-8 ماهه که دیگه با ما زندگی نمی کنه. البته اونم به خاطر اینکه خیلی مثلا یه مقدار خیلی مشکلات همیشه داشته، یعنی رابطه خوبی داره، یعنی خیلی پسر خوبیه، خیلی ولی هیچ وقت مسیر مثلا تحصیل و مسیر راسته هیچ وقت نرفته و من از کشیده همیشه با پدرم مشکل داشته. فعال این 7-8 ماه پیش دیگه پدرم گفتش در مثل هر سالسه یا چون واقعا هم دکترش رو گرفته همش کار رو مثلا تو رستوران و این در اون بر کار میکنه، یعنی هیچ برنامه درستی در زندگیش نداره و در واقع با یه حالت نه دعوای بردنی آنها رفت دیگه. الان هم میاد سر میزنه و هست ولی در واقع متعاد هستی.
اون وقت شما خودتون چقدر با پدر و مادر راحتید؟
من بگم من الان دقیقا همین میخوام بشم. من با پدر و مادرم هیچ مشکل، یعنی من باشون راحتم. در واقع تو خونه هیچ کس بالا حرف من حرفی نمیزنه، یعنی کار خودم
میکنم. خود نبوده که برادر فرار کرد و رفته.
حالا یعنی ولی منظورم اینه که یعنی من اینجا آزادی عمل دارم، یعنی نه که کسی حرفشو همه میزنه، ولی آخرش اینه که اگه من هر کاری بخوام بکنم، یعنی من اگه حتی بخوام جدا هم بشم مثلا بهم کمک میکنن مثلا جدا بشم، شاید اصلا نمیدونم دوست نخواهم داشت. ولی به هر حال
شما چرا میخواید برید عزیز؟
من همون 6-7 ماه پیش که شما زنگ زدم شما دو تا چیز رو من گفتیم. گفتیم که اول اینکه حتما اصلا فکر دیگه ای نکن، حتما دوره تحصیلی شروع بکن، با اینکه اون موقع خیلی برام سوال بود، همین الان هم اصلا اکسایتد نیستم که دارم شروع میکنم. ولی به هر حال چیز دومش همین بود که من به شما گفتم من مادرم خیلی مشکل دارم، شما گفتیم که حتما برو و گفتیم که کسی که دختری که با مادرش مشکل داشته باشه تمام زن بودن و دختر بودنش و همه اینا سواله براش، و گفتیم حتما برو اینا رو با این کسی حل بکن. حالا من
خب آخه شما که من گفتید با پدر مادرتون راحتید، من راجع به اینکه کی حرف آخر رو میزنه نبود. بحث آزادی هم نیست، آدم میتونه با گردن کلفتی هم همه رو ساکت کنه، ولی اسمش رابطه خوب نیست و تازه گردن کلفتی نشانه ترس و وحشتشه که از اون استفاده میکنه. نه به من بگید که شما چه مشکلی در این خانه دارید اگر اونجا بمانید.
من دوتا با پدرم مادرم فرق میکنه کدوم بگم مادرم یا پدرم بگم
هر دوتا اشاره کنی
من با پدرم نسبتا خیلی راحت هستم همیشه از وقتی که بچه بودم تا الان همقام یه مشکلی داشتم مثلا رفتم باش در این گذاشتم باش راحت هستم حرف زدم باش من با مادرم خیلی مشکل دارم و اون و نمیدونم اینی وقت همش خیلی عصبانی هستم و اصلا یعنی اگه شما از مادر من بیان بپرسین اصلا هیچ آیدیایی نداره که من اینطوری احساس میکنم ولی خیلی به نظر من آدم ضعیفی هست خیلی مادرم اون که من شنیدم یعنی من بچه بودم I don't remember ولی مثلا اون موقع خیلی آدم مستردی هستش فکر میکنم چیزی 20 سال پیش هم یه مثلا دوره وسواس خیلی شدیدی داشته که اصلا یعنی پدرم اصلا من گفت من شما دو تا خودم تنها بزرگ کردم یعنی انقدر یعنی یه نفر دیده الان خیلی بهتره ولی مثلا در حال خیلی اعتماد به نفس پایینی داره خیلی مضطرب هستش و من خودم هم مضطرب هستم اعتماد به نفسم خیلی پایینه و خیلی سعی کردم به خودم کار بکنم ولی موضوع اینه که من نمیدونم اگه الان شما مثلا اون موقع که اشاره کردین که برم پیش دکتر و باهاش مشکلاتم حل بکنم نمیدونم آیا این جدا باشم از خانواده و این کارو بکنم بهتره یا اینکه اینجا باشم چون من الان توی مثلا واقعا هر دفعه که با مادرم مخصوصا صحبت میکنم اصلا انقدر عصبانی هستم انقدر خشم واقعا یعنی یه دفعه
خب چرا شما چرا حرفاتون رو با مادر نمیزنید و بهش نمیگید که تو این گونه موارد ما با هم اختلاف نظر داریم خوشحال میشم که با هم صحبتی نکنیم و تموم کنیم
خب خب موضوعه که اولا که من ببینم پدرم مادرم واقعا آدم های خیلی خوبی
هستن این حرفا راجع برادرم زلی بعد یه چیز دیگه گفتی نه عزیز سب کن نه بی خودی نمیخوام که آبروداری کنیم آبروریزی هم نمیخوام بکنیم ولی داستان این است که تو که اینجوری با مادر مسئله داری مثلا این که آدم های خوبی هستن چه ارتباطی به موضوع داره مثل که قدرشون
بارم نمیخوام
بشکنن نه آدم وقتی اشتباه میکنه قرار نیست دیگران خورد بشن اون نشکنه بهتره بشکنه برای چی گفته شکننده است من به کسی برگردم بگم خودتو اذیت نکن من به اندازه کافی میدونم و میفهمم به این که من چه میکنم کاری نداشته باش مثل که من بشتم کنار شما رانندگی کنم شما که رانندگی
آدم کاری نداره یعنی کاری نداره من توی همون دی اینتراکشنی من دارم بهتون میگم مثلا میره سر کارش میاد یه چیزی تعریف میکنه اصلا انقدر یعنی من مغزم سوت میکشه وقتی
خب شما قرار نیست مغزه شما سوت میکشه به شما مربوط نیست شما ای که میخواد
نه از سر من چجوری باید رابطه داشته باشم الان یه حالتی شده که من در واقع تمام روز سعی میکنم یه جوری از خونه بیرون باشم یعنی
نه صبر کنید عزیز شما قرار نیست مغزتون سوت بکشه برای چه سوت میکشه یه آدمی یه جور دیگه حس میکنه احساس میکنه فکر میکنه عمل یه موردی که از شما پرسید نظرت میده فردا بشنوید شما این فیلم میبینید بلا سو فیلم متوقف میکنید میره سوال کارگردان نه ببینید شما الان ادعای چی میکنید شما میخواد از خونه بیاد بیرون یعنی میگه من میخوام مستقل بشم شما از مادرتون به ایشون وابسته ترید وابستگی معناش این نیست که من بهش محتاجم وابستگی این است که من با کار اونم کار دارم وابستگی این است که نظر و عقیده و فکر او برای من به عنوان یه چیز مهمی مطرحه در حالی که شما قراره بگید مادر من اینجوری هم فکر کنه ولی یه دوره دیگه است یه موجود دیگه است با یه ویژگی‌های روانی و شخصیتی دیگه چه دلیل داره که سر مسائل عادی معمولیشون رفته توی محل کارش کاری کرده که شما درست و مناسب نمی‌دونید
نه آخه میره آخه موضوع درست مناسبی در نظر من نیستش یعنی یا حالتی احتیاج به کمک من داره یعنی مثلا میره محل کارش مثلا اذیتش میکنن یا مثلا
بنابراین بهش بگید بره پلو دکتر و علاوه اگر شما کمک میخواد شما مخفی فکر کنید یه نوعی تقصیر و اشتباه از جانب مادر بوده اونو براش روشن کنید به علاوه فکر کنید که شما قرار نیست که ببینید باز شما میگید وابستگی همینه وابستگی معناش عبارت از این است که چیزی که من مربوط نیست من به خودم مربوط میکنم مادر شما اصلا این کارو میکنه خیلی خوب اصلا آبروش هم میره بره به خاطر اون اونایی که شما رو میشناسن آبروی شما میره خب بره که اصلا اینجوری نیست خب بره. شما چرا اهمیت میدید شما چرا
فکر میکنید آبرو نیست من به آبروش
اصلا نه به چیش فکر میکنی
خب بخاطر اینکه اصلا بعد
مامان آی وان هاپر عجب حرفی خب من گفتم شما از او وابسته ترید شما این بازی رو برای چی در میجو اون تو هر بار بیخود میکنید هلپ شما وقتی مفید نیست به شما آسیب میزنه به چون سر جوان تو هلپ خیلی جالبه تو خیابونی کسی میره ورش بده ورش سر کلاس بشه بگی ما خب ایوان تو هلپ یو بشین سر مدرسه درس بخون. ببینید عزیز اشکال کار من با شما جوونا اینه، چون من ده ها از شما رو تو کار دفترم داشتم که میان همین حرفای شما میزنم، میخوام جدا بشم، میخوام مستقل بشم، آزاد بشم، ولی تمام حرفایی که میزنم عمق نه تنها وابستگی اعتیاد رو نشون میده. شما به چون نسبت به کسی که ازتون درخواست نکرده میخواید کمک کنید؟
درخواست میکنه
وقتی وقتی بی نمیتونم
یعنی در حدی هم شد، نه در حدی هم شده که من حتی گفتم میگم من روانشناس تو نیستم یعنی در این حد گفتم.
خب چی میشه؟
هیچی، روز از
نو
روزی از
نو. نه نه چه روز از نو روزی چی؟ بازی در نیارید. شما به یک کسی میگید من نمیتونم کمک کنم، برو کمک بگیر. چه روز از نو روزی از نو یعنی چه؟ فردام گفتم حرف
نزن. یعنی این کار نمی کنن در همون چیز دوباره تکرار
بشه. وقتی من اهمیت نمیدم شما الان میخواید داستان تعریف کنیم مثلا اهمیت نمیدم حواسم میره جایی.
آخه من چیزی نمیتونم یه جور زندگی بکنم، یعنی اگر من قرار باشه بیشتر از 90% اینتراکشنی که دارم حس منو در بیاره، یعنی مثلا
شما حالتون بده
مورد...
شما حالتون بده.
خب من
نه نه صبر کنید، هیچ آدمی 10% هم حرص شما در نمیاره، 90% 80% زیر سر خود شماست. شما قسمت خودتون درست کنید بذارید بقیه قسمت خودشون خرابتر کنید. نه درست نیست عزیز این نگاه. شما برخلاف تصورتون یه از همون کودکی یاد گرفتید خشمگین باشید، متجاوز باشید، دخالت بکنید، وابسته باشید، و این رو حالا فکر میکنید که چون میدونید و میفهمید و راه درست با شماست و حق با شماست، حالا باید به دیگران یه جوری تحمیل کنید. درست نیست. حالا چه دلیل داره من فرض کنید تو کار دفتر همینجا یا روی دفترم اگر با کسی صحبت کنم من نظرم میگم، بسیار وقتی عمل نکنه خوشحالترم میشم، برای که امید من این است که احتمال راه خودش بهتر باشه. هرگزم بهش نمیگم من به تو گفت بودم، امکان نداره، برای که اون نظر من خواسته گفتم، اون مسئولیتی نداره که حرف منو بپذیری یا نه. من مسئولیتم اینه که حرفمو بزنم، نظرمو بگم، پذیرو پذیرو نپذیرم. من با بچه‌هام هم همینم عزیز، که مثلا فرزندان من، شما یه دفعه درباره مادرتون یه دفعه شده مادر بزرگ، هم حرف اولی که زدید که حرف آخر رو من میزنم و گردن کلفتی مال من است. و نه ببینید شما، من همیشه به دوستانی مانند شما گفتم، گفتم شما هر وقت خواستید من کمکتون میکنم از خونه بیاد بیرون، حتی پدر مادر مخالفن، حتی مخالفن، ولی شما به من این چیز نشون بدید که شما هم وابستگی روانیتون رو و بند ناف روانیتون رو میبرید. ولی اگه قرار باشه که همچنان وقتی که حتی ما یه دفعه سالی یه دفعه هم همدیگر رو دیدید حساس باشید نسبت به کارهایی که کردند و نکردن، خب شما راجع به چی خود جدا بشه، همونجور بمونید.
نه اگر از محیط دور باشم، ببینید من اصلا نمیخوام اصرار بکنم که میخوام برم، چون من اگر اتفاقا برم از روز مالی برام خیلی سخت، یعنی برام خیلی راحت تره که اینجا بمونم.
به نظر من بمونید عزیز. را ببین عزیز، شما بمونید و رابطتون رو با مادرتون درست کنید، و اگر رابطه درست نمیشه خودتون رو در وضعیتی قرار بدید که آزار نبینید و آزار و آسیب نزنید.
یعنی
کار کاملا شده،
یعنی در همین حالتی که آخری من الان میگم، یعنی حالتی شده که مثلا سعی میکنم تا اونجایی که باشه بیرون از خونه باشم.
نه عزیز من، بس من نمیدونم اصلا، تعجب میکنم از شما، شما نرید به جنگید تو خونه، که چرا میخواد از خونه بیرون باشید؟ شما دوست دارید برید از خونه بیرون برید، من اصلا حرفی ندارم، ولی شما قرار نیست به خاطر اینکه میخواد برید به جنگید نرید تو صحنه، برید تو صحنه نجنگید. من آدم مجبور همیشه با همه درگیر بشه، چرا شما داستان درست و غلط و خوب و بد رو میارید وارد سیستم و صحنه میکنید عزیز؟ شما هر روز مورد از این است که مادام که مستقیم و مشخصه که نمیده پا بذاره رو پای من، به من مهم ارتباط نداره کفش میپوشه یا نمیپوشه، تون را میده یا یواش میره، به من چه مربوطه؟ تازه تو اگر ازتون پرسید مطمئن نیستید که واقعا نظر شما میخواد، نباید بگید. من بارها عرض کردم، من اگر به شما گفتم از کراوات من شما فکر کنید به این لباسم میاد یا نمیاد، شما فقط وقتی حق دارید واقعا جواب من و نظرتون بدید که مطمئن باشید من واقعا نظر شما رو میخواد. حالا شما اگر پا به رهنه میدوید میگید کراوات زشته، یا اگر من گفتم که فقط قصدم اینه که شما تاییدم کنید شما اعتراضی میکنید، خب شما کارتون درست نیست عزیز. اسم این نداشتن سلف استیم و حرمت نفسه. بحثی که با بانوی اول داشتم دقیقا مسئله سلف استیمه. آدمی که در این 14 ماهگی تا 36 ماهگی آسیب دیده پوست روانی نداره، پوست روانی نداره، اون حیا رو نداره، میره تو دل و روده آدما و میذاره آدما بیان تو دل و رودش، هم آزار میده هم آزار میبینه، هم آسیب میزنه هم آسیب میخوره. مسئله سلف استیم دقیقاً همینه. من بعد از این که میگم سلف استیم 10 تا تیکه داره، قسمت اولش اینه که انسان مقدسه و نه هیچ چیز دیگه، دوم من منم و تو تو. شما نمیخواید بپذیرید که مادر شما مادر شماست، تمام. مادر شما شما نیست، شما اون نیستید. بنابراین اون دلش خواست سرش بزنه به دیوار، این نظر شما رو خواست بهش بگی، ولی خودش میدونه که سرش داره میزنه به دیوار، اونه که دردش میاد. اگه دردش میاد دیگه قرار نیست من شما میزنی به دیوار دردت میاد. این که تجاوزه. اینو ما هنوز ایرانی ها متوجهش نیستیم عزیز. به همجاست که شما حق ندارید از یک کسی برسید چرا ازدواج کردی یا نکردی، چرا بچه نمیاری. روزی که شما حتی یه سوالی رو طرح میکنید که دیگری رو ناراحت میکنه، تجاوزه به اون آدمه، تجاوزه به اون آدمه. نباید متوقف هر کی میخواد باشه. به همجاست که ما حق نداریم از مردم سوالی بکنیم که اونا رو خوشحال نمیکنه و راحت و راضی باش نیستن. حالا بسیار از ما نه تنها سوال میکنیم، خودمون برش بهم جواب داریم، نسخه هم میفیچیم، بعدم اگر دوا نخوردن تلقومشون فرو میکنیم. بنابراین شما بیاید، اصلا مهم نیست، اصلا شما 100% فرض کنین صلاحتون در این که از این خونه بیاد بیرون. من توصیه‌ام این است که نیایید، بمونید، مسئلهتون با مادرتون حل کنید. چون اگر مسئله رو با مادرتون حل نکنید، نه با همسرتون حل خواهید کرد، نه با بچه‌هاتون، نه با خانواده همسرتون. برای که این رو برمی‌دارید و میرید اونجا، هیچ کارش هم نمیتونید کنید، که زبان فارسی رو دارید و هم دارید میرید اونجا، نمیتونید فارسی رو فراموش کنید، بگید بلد دیگه نیستم و نمیتونید حرف نزنید، ولی نمیتونید فارسی رو از یاد ببرید. رابطتون با مادر درست کنید عزیز. انسان اگر مسائل کودکیش حل نکنه، اگر رابطش با پدر و مادر حل نکنه، اگر یا کودکی خوبی نداشته که معمولا نداشتیم، یا کودک خوب شده ای نداشته باشه، تمام عمرش خونریزی روانی داره. بنابراین مسائلتون رو با مادر حل کنید. اول میتونید به تنهایی این کارو بکنید، لازم شد که تراپیستتون توصیه کرد با مادر میرید، مسائلتون یک بار برای همیشه حل میکنید، ایشون همون کارهای بد و غلطشو میکنه و شما هم هیچ حرسی نمیخورید، تو راحت هستید. من به پیام ها رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی
آقای دکتر. خواهش میکنم. شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
من کامران توکلی، معتبرترین بیمه‌های تجاری، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، اتومبیل، منزل، سلامتی و عمره با مناسب‌ترین قیمت به شما ارائه می‌کنم. 888-613-2626.
داروخانه تارزنا در ولی، داروخانه محبوب ایرانیان با قبول انواع بیمه ها مدیکال و مدیکر با کادری توانا و آگاه آماده خدمت به شماست. داروخانه تارزنا زیر نظر دکتر نوری نورانی علاوه بر دارو و لوازم طبی، داروهای ترکیبی را نیز در اختیار شما قرار می دهد. 818-996-3600.
با من دکتر نوری نورانی و یا همکاران من در تارزنا فارمسی تماس بگیرید تا هر نوع محصول پوستی را مطابق با خواسته شما ترکیب کنیم. به این ترتیب که اگر مواد خاصی را مایلید به محصول خود اضافه و یا از آن حذف کنید، همان لحظه آن را در محل ترکیب کرده و در اختیار شما قرار می دهد.
توجه کنید، تارزنا فارمسی برای مشتریان جدیدی که تا آخر ماه جولای نسخه خود را به این داروخانه بیاورند، یک کرم مخصوص چروک گردن را به ارزش $150 هدیه می دهد. داروخانه تارزنا در محوطه بیمارستان تارزنا با پارکینگ رایگان و دلیوری در ولی. تلفن 818-996-3600. 818-996-3600.
من شاهرخ مشکین قلم شما رو دعوت میکنم به دیدار برداشتی از منظومه زیبای زهره و منوچهر ایرج میرزا که خود پرداختم و در آن نقش زهره را ایفا میکنم. این نمایش در زبان و فرهنگ ایران حائز اهمیت ویژه است، از این جهت که شخصیت زن همچون شیرین شخصیت محوری است، با این تفاوت که خودسانسوری و حجب و حیا که سبب رشد یک جامعه مرد سالار در ایران بوده در هم فرو پاشیده و برعکس، زهره الهی عشق زنی است پر از جسارت، شهامت و آزادانه غریزه جسمانی خود را بیان کند، بدون افتادن در دام زندان دیدگاه زن ضعیفه یا زن روسپی.
نمایش کمدی موزیکال زهره و منوچهر، سه شب پیاپی، 15، 16 و 17 جولای در سالن برود استیج در شهر سانتا مونیکا، نبش خیابان 11 و سانتا مونیکا. تلفن اطلاعات 310-994-7930، 310-994-7930 و یا 08 ایرانیان زهره منوچهر.com.
آره هانی کجایی؟
داشتم از گرسنگی میمردم تو رستوران گلت مارت تو بیکر رو بروی گلت مارتم.
چی میخوری؟
هم خوشمزه هم ارزون، دو سیخ کباب کوبیده بدون هورمون زیر نظر آرتیستی با پلو و سالاد مخصوص نهار 7.99. پارکینگ هم پشت مغازه مجانیه.
واو، جوجه کبابش میچنده.
اونم مخصوص نهار 7.99. غذاهاش پرو پیمونه و حرف نداره. ببین اینجا نه، یا تلفنی غذاتو سفارش بده. اینم شمارهشه 310-270-4528. عضو سفرش هم هست.
شنوندگان گرامی به 670 KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. ولی ایران بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام دکتر هلاکی.
سلام.
من سوالی که داشتم در رابطه دخترم، دختر 28 ساله دارم، فقط تنها فرزندم همینه. چیزی که داشتم الان تو این مقطع دیگه می‌خواستم، چه رایی هست که من میتونم مثلا این دخترم رو توی مسیری بذارم که کمک بگیره برای خودش، به خاطر که خیلی عصبانیه. اصلا ما رابطه‌ای که با هم دیگه داریم رابطه بسیار ایک، یعنی اصلا ما راجع به هیچ چیزی نمیتونیم با این کانورسیشن داشته باشیم، صحبت بکنه، چه راجع به دستش، دستش کلا تموم شده، راجع به زندگیش، راجع به هر چیزی. یعنی
حتی دلیل داره صحبت کنید راجع به اون نمیخواد. این مطلبی که با شنونده عزیز قبلی داشتم، دلیلی نداره که شما حرفی بزنید اگر اون نمیخواد. اما اگر شما به عنوان مادر یا همسرتون به عنوان پدر فکر می‌کنید مسئله مشکلات داره، راه‌هایی پیدا کنید که ای بس. و اصلا شما نباید بگید دوستی که داره، دایی که داره، عمویی که داره، خاله‌ای که داره، باش در میون بذارید، بگید کمکش کنه، ازش بخواد که بره کمک بگیره. همین. یعنی تنها کاری که عزیز ما در بزرگسالی بعد از 18 19 سالگی بچه‌ها میتونیم بکنیم، یکی اینکه آغوش گرمی داشته باشیم و خانه‌ای که درش باز به روی بچه‌هامون، و دوم بفرستشون برن دکتر. همین. یعنی شما با گفتن و سنیدن و اینا هیچ به جایی نمیرسه. اگه خودتون نمیتونید بکنید، یه راههایی هست. برخی از اوقات، نه که بگم، مثلا فرض کنید بدونید اگر این ماشینشو بدید یه ماشین دیگه بگیره، دکترم میره. مثال، یا اگر دایش رو قانع کنید که بره باش حرف بزنه، به تدریج بعد از یه هفته، یه ماه، یه سال بهش میگه چون تو خودت اذیت میشی و اذیت میکنی، برو دکتر. والا این راهی نداره که هیچ چیزی که شده که شده. مثلا تصادف که شده. جان نه ببینید سرگاه خانم، شما یه دو دفعه صحبتتون عوض کردی. ببینید یه ذره زن زیرکی هستید، ولی اینجوری کار نمیکنه. شما دید مثلا چی گفتید؟ گفتید یه زمانی که حالش خوب بود و مثلا رابطهش خوب بود، اینو بشه نباید میگفتید. شما ببینید، ما پدر مادرها
متخصص
اصلا هیچی، نه هیچی، شما رو میخواستم به دام بندازید. فرض بفرمایید که من تای دلم این هست که میخوام به پسرم بگم برو دکتر، ولی میدونم که با توجه به شناختی که از او دارم احتمالا نمیره و لجبازی میکنه. برام اگر 18 دفعه از من پرسید من برم دکتر، من چه میدونم، عقلم نمیرسه. به نظر من اگه شما بخواید پول تو بدی به دکتر، ببینید شما قراره هدفتون یادتون باید باشه چی. هدف شما این است که بره دکتر. حالا درست، ما پدر مادرها به مجردی که بچه‌ها یه قدم اومدن جلو، 7 قدم میافتیم روشون. خب میگن برای چی هستن بهشون نزدیک بشی؟ برام وقتی یا مثلا شما دو سه دفعه گفتید اشاره کردید به خانواده خودتون. خانواده خودتون ای بسا جز شما هستن، به هم دازه که او با شما مسئله داره، با اونا مسئله داره. بنابراین خواهر شما اصلا آدم مناسبی برای این کار نبود. در نتیجه بعدم ببینید، باز سب کنید عزیز. بعدم شما باز رفتید سراغ خانواده، میخواید یه کاری بکنید. از اون داشته ایشون دو تا احتمال داره. یکی این که اصلا دوستی آشنایی نداره، که بعید میدونم. خیلی خب، پس هیچ، ما خیلی گرفتاریم. و و دوم این که داره خب از اونها استفاده کرد و بعدم یه راههای دیگری پیدا کرد که همیشه پیدا میشه. بعدم آخر کار اصلا شما من میگید ما راهی نداریم یا پیدا نکردیم، خب هیچ، من اگر نتونم این مسئله رو حل کنم خب من باید بپذیرم نمیتونم مسئله حل کنم. بعدم شما خودتون اشاره فرمودید با سرعت هم ازش گذشتید وارد اون بحثم نمیخوام بشم، خب شما همه کارتون خراب بوده که بچه رو به اینجا رسونده و در نتیجه نه تنها او رو خراب کردید، رابطتون رو خراب کردید. اون که دیگه تقصیر او کمتر از تقصیر شماست، ولی که ما این که پدر و مادر رو حداقل پایه‌های اصلی و اساسی اول شخصیت و ویژگی‌های روانی بچه‌ها رو می‌سازیم و به وجود میاریم، خب ما یه خراب کردیم، خب تا سرعیا میرود دیوار کج. حالا که نمیشه درستش کرد، از شما ساختمون 10 طبقه ساختی رفتید بالا، حالا میگید نه ما می‌خوایم دو تا اتاق هم این ورش ده طبقه اول یا اینجا داشته باشه یا ستون اینجا به اونجا بشه، ستون اگه بخواد بردارید همه رو باید بریزید. به همین جهت است که تو این گونه موارد نرید یه پرسشی برای خودتون یا دیگران مطرح کنید که پاسخی نداره. ولی من قبول ندارم عزیز، من بچه های یاغی کاملا عصبانی خشمگین رو دیدم که چون همیشه نمیتونن اینجوری باشن، هواپیما بالاخره باید یه مدتی بشینه، مواردی بوده که آدم مناسب در اون زمان ها تونسته کمکشون بکنه، ولی اگر کار خیلی خیلی خرابه که هیچ، یه بچه بوده ویژگی‌های خرابی داشته بعد ما خرابترش کردیم، حالا هم پاشیده شد بس شو بریدیم انداختیم دور تموم شده، حالا دیگه میخوایم دستش رو چجوری سر جاش بزنیم. برخی از کاران باید بپذیریم نمیتونیم. بنابراین اگر شما به من میگید رابطه خراب است و بعد من اصلا شدتشو نمیدونم، شما اصلا ول کنید، گفتم شما اصلا وارد این بازی با اون نشید، برای که بچه‌ها این کار رو میکنن، یعنی آدمای بزرگ هم این کار رو میکنن. من بارها عرض کردم تو این گونه موارد انسان یه چیز عجیبایی، من نیمی از کسانی که پلون میان یا میامدن قبلا که خیلی بیشتر بود حرفشون است که ما پلوی تو میایم پولت هم میدیم فقط قول بده ما خوب نمیشیم، چون نمیخوان خوب بشن، مثلا اومدنشون پلو منم یه بازی و بهانه است، یه بازی و بهانه است. آدمی که تازه میاد میشنه پول میده خودش هم اومده، چرسه به یه آدمی که نمیخواد حرف من شما رو بشنوه. بله مگر انسان حرف شنوی داره؟ انسان حرف خدا رو نمیشنوه، اونایی که باور دارن حرف پیغمبر خدا و کتاب آسمانیشون نمیشنون. آدم ها حرفایی که میزنن رو خودشون انجام نمیدن. من شما یه دفعه انتظار داریم او چه کار بکن. بعدم سر موضوع رابطه، من نمیدونم دختر شما، ولی که ممکنه بتونم بگم به نوعی که شما حرف میزنید دختر شما احتمالاً اینگونه که شما توصیفش میکنید نیست، این رویش با شماست. درست پس که یه آدم کثیفی یا ببخشید رفته دستشویی، این آدم که همیشه اون شرایط رو که خودش کثیف باشه یا دوربرش تعفن باشه که نیست، موقع ترتمیزش هم از اون فرض کنید در روز یه دفعه دو دفعه است، ولی وقتی ما آدم رو از اون دید بستا تعریف میکنیم خب مثل این کسان این آدم همیشه شینه. من اصلا قبول ندارم، من صدها پدر و مادر اومدن پلوم که راجع به بچه‌هاشون حرفای زدن که یک صدومش درباره بچه‌ها درست نبود، ولی بچه‌ها با اونها مسئله دارن. همین امروز تو تلویزیون هم مورد شو داشتم، یعنی برخی از وقت همونطوری که شما ممکنه تو این شهر با یه نفر دشمنی دارید، با یه نفر مسئله دارید، با یه میلیون آدم دیگه یا 5 میلیون آدم دیگه که ندارید، حتی هزاران یا صدها دوست آشنا دارید، ولی با یه نفر مسئله دارید. ما چون به بچه‌هامون نزدیکیم، درست همونطور که دو تا اتومبیل وقتی به هم نزدیکن تصادف کنن، اتومبیل این خیابون با اون شهر که تصادف نمی‌کنه، ما این که نزدیکیم میتونیم کنار هم باشیم و دست در دست هم بدیم یا میتونیم دست و پای هم دیگه رو بشکنیم. بنابراین تو این گونه موارد یه کاری که میشه مقدار، نه توی گفتگویی که فرض کنید با من دارید، میتونید شما همسرتون برید با یه نفر که شاید هم بعدن مناسب میبینید با دخترتون کار بکنه یکی دو سالی صحبت کنید، چون خیلی از اوقات اصلا به شما میگه احتیاج نیست شما کاری بکنید، حتی او خودش تلفن میکنه، یا به شما برمیگرده میگه اصلا شما به میزانی که دخالت بکنید کار خرابتر میکنید، یا به شما برمیگرده میگه این کار و اون کار بکنید. نمونه برجستهش که بسیار کار کرده، شما و همسرتون میگیرید میشنید یه نامه مینویسید بهش و میگید متاسفیم از خیلی چیزا که خودتون فکر کنید برای دخترتون مهمه، برش هم میگید بدین وصله من و پدرت، ما دوتا از پدری و مادری تو استفاده داره و اعلام میکنیم که امیدوارم تو ما رو به عنوان یک دوست به تدریج بپذیری و انتخاب همیشه با توه و ما هم در خدمت و اختیار تو هستیم، نه دیگه نصیحتش میکنی نه راهنماییش میکنی نه کمکش میکنی، چون اولا ما نمیدونیم که بهشون بگیم، حرفایی که میزنیم ما بیشتر و بهتر از ما میدونه، تأکید و گفتنش هم هیچ فرقی نمیکنه، ما از یه فرهنگی میایم که فکر کنیم باید نصیحت کنیم یا فکر کنیم با نصیحت کردن مسئولیت ما تموم، عمق فاجعه اینجاست. به همین جهت است که مورد این چنین رو اولا با شکافتش و شناختش هست. یه موقع ممکنه بعد از اینکه شما توضیح دارید به روانشناس به شما برگرده بگه این دختر شما کاملا افسردگی دیپرشن داره، بنابراین به شما بگه از یه راه یه آدمی بهش کتابی بدید، یه تیپی بدید، یا یه شرایطی به وجود بیارید که متوجه بشه که مشکل من، رنج من، درد من برای خودم و دیگران از کجاست. ولی در حالت مطلقی که البته خیلی راحت میشه فهمید چون چاره غیر از این نداره، توی رادیو مطرح میفرمایید، من اصلا فکر نمی‌کنم این تصویر دختر شما باشه، برای که متأسفانه از 100 مورد حتی 5 تاش هم نزدیک به واقعیت و حقیقت ندیدم که بگم پدر و مادرها وقتی از سر نارضایتی یا گله و شکایت درباره فرزنداشون حرف می‌زدن واقعا گزارش دقیق بودن. من اینقدر بچه‌ها رو اصلا برای من یه جوری خراب کردن که من انتظاری کس دیگه داشتم و واقعا صفر و صد بوده. یعنی اصلا من چجوری معطل میدم چطور میتونه یه مادر یا پدر درباره فرزندش این گونه قضاوتی داشته باشه. عکسش هم هست، برخ از قاعد پسر و دختر خل و چل و دیوونه ما که احتیاج به بستری شدن دارن، پدر و مادر هنوز دارن از شاهکاراشون حرف میزن و فکر میکنن که مثلا اینا یه نوع ماجراجویان از نوع مدرن، در حالی که مدار بچه های گیر و گرفتار و بیماره. به همجاست که گزارش های ما دقیق و درست نیست. بعدم تازه وقتی که متأسفانه نشون دادیم که خیلی نمیدونیم که بهترین کار کدام عزیز. به همجاست که من پیشنهادم به شما این است که یک، شما این میخواید با کسی صحبت کنید، دو، کاملا از پدری و مادری برای دختر 28 ساله ایش یا 27 ساله استعفا بدید عزیز. استعفا
دارم خیلی وقته.
من باید میدونم استفاده دارید مثل دختر همسایه است که به شما هیچیش مربوط نیست. هرچی اون به شما گفت گوش میده، نگفت هیچ. حتی شما دیدید که از بس عادت کردید برای که از دخترتون انتقاد کنید هیچ کار کردید، گفتید البته مثلا ما درسش فلان، بعد گفتید خب درسش تموم شد. ببینید یعنی شما حتی یادتون میاد در گذشته که مثلا بهش گفتید درس بخون نخونده، هنوز اون مبنای کارتو نه اینکه مدرکشو گرفت درسش تموم کرد. یعنی اینقدر ما پدر و مادر را بزگاد بیرحمی.
من الان چون خودم تو سرکی هستم، چون از دستان به گذشته کنسر گرفتم و چون دخترم توی استیتی که من هستم زندگی نمی کنه و چندین بارم برای سرجری هایی که داشتم اومد و ولی الان دیگه نمیدونم، شاید شرایط روحی خودم خوب نیست. دیگه از این رابطه خیلی کوتاه چند دقیقه‌ای که باهاش دارم خیلی خسته شدم. دوست دارم به جز تاک تو هر اینو
نه ببینید عزیز، حالا متاسفم از اون شعرم، شما دوست دارید ولی شاید درست نباشه. دوم، اذیت نشید لطفا، اذیت نشید. ماها یه ظرفیت زمینه‌ای داریم که از بیماری به نوعی استفاده کنیم و این ممکنه آدم ها را در آغاز و در یه چارچوبی که وظیفه و مسئولیت خودشون میدن مثل وقتی شما جراحی داری دور برتون باشه، ولی معناش این نیست که چون من پدر بیماری دارم و پسرم در بیمارستان 4 روزم اونجا رو ترک نمی کنه بعدم قرار حرف من رو در باره که ماشین قرمز نخر آبی بخر گوش بده. نه، اشکال کار ما پدر مادرها اینه، مسئله با هم مخلوط میکنیم. بله اون 4 روز وقتش هم گشته، کارش هم ول کرده، گریه هم کرده، سرشو به در دیوار هم زده، همینا درست، ولی معناش این نیست که عقیده من شما درباره رنگ اتومبیلش میخواد یا نظر من شما رو میخواد اعمال کنه، و اگرم نکنه هیچ معناش این نیست که نسبت به ما بی احترامی یا بی حرمتی کرده. هیچ هیچ، اتفاقا تازه نشون میده که برای ما حرمتی قائل هست که نظر ما رو میشنوه ولی کار خودش رو میکنه. به همین جهت است که من معتقدم باید صحبت کنید، در حدی که او میخواد، ولی استعفا بدید. به عنوان دوست شما بمونید کنارش، یعنی بذارید گزارش رو بده، کنجکاو باشید در راهش بدونید، اما اظهار عقیده و نظر نکنید. مثلا فرض کنید با یه پسر رفتم بیرون، با وجودی که خیلی خوب بود اما به نظر من قدش خیلی بلند بود، شما مثلا جواب ندید که قد بلند چه عیبی داره؟ نه هیچی، ای بسا دقیقاً قلاب کرده شما رو همونجا گیر بندازه، منتظر بعدن شما رو بکوبه.
واقعا نمیگم، وقتی به هم میگه تفکر روابطی که مثلا یه موقع اصلا حتی خودش بعضی وقت چرا نظر نمیگه، میگم خب مثلا واقعا به حرفش گوش میدم فقط، چون من چندین بار
شما اگر مادر به این خوبی بودید بچه به این بدی در نمی آورد.
خب این بساطی که در گذشته من چندین سال با صحبت های شما با نوارای شما و واقعا توی دوره هم که مریض شدم تنها چیزی که همیشه بیمارستان میرفتم فقط کامپیوتر میبودم و سیدیو و برنامه شما گوش میکردم. ولی این جریانی که مثلا 15 سال پیش دیگه اون موقع واقعا هیچی نمیدونستم، یعنی الان بابت اینم هست که خیلی از آب وجدان میشم چون هیچی نمیدونستم و بچه‌ام بزرگ کردم هیچی. یعنی الان وقتی برمیگردم بارها بارها گریه کردم، بارها بارها ازش عذرخواهی کردم، بارها بارها خواستم
منو ببخشه
بخاطر
اینکه نمیدونستم. نه ببینید عزیز، من یه دفعه دو دفعه شو میفهمم و درست شمونی که انجام دارید، ولی بعدش ادامه نداره، بعدش بیستی سر جایی که از این بعد درست عزیز. هیچ دلیلی وجود نداره که فرزند شما مانند بیش از 95% بچه ها نباشه، که مهمترین امیدش و آرزوش اینه که پدر مادر ازش راضی باشن و خوشحال باشن و او هم بتونه احساس راحتی بکنه. بنابراین همینقدر که او خاطرش آسوده بشه، شما او رو همین گونه که هست میفهمید، میپذیرید، کاری هم به کارش ندارید، آسوده میشه و اونی که اون وقت به شما نزدیک میشه. مهم اینه که ما اینقدر باش راحت باشیم که او پر پرت و پلایی هم که به هیچ کس جرأت نمیکنه بگه به ما بگه. ولی روزی که پسر و دختر من شما فکر میکنه و حساب میکنه و عقب جلو میزنه که اینو بگم یا نگم، اینجوری بگم اونجوری بگم، اون موقع است که رابطه صمیمانه و دوستانه نیست و دیگه چیزی از رابطه پدری و مادری و فرزند نمیمونه. بنابراین شما استعفا رو بدید، پس معذرت خواهی تو هم یکی دو دفعه کافی است، کاری به کارش نشت باشید، واقعا هم نشت باشید، قلابش هم نشید ازتون سوال میکنه. امید من این است که اوضاع بهتر بشه، مواظب سلامتی خودتون باشید و هر حال اون زندگی خودش رو حتما هم به خوبی خواهد کرد. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی اولترا ریفایند سوپر مگا سشن با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-84-24 246-84-24.
افراد علاقمند می توانند هزینه عمل را به اقساط بدون بهره بپردازند. Call Dr. Mishkin at 1-800-246-8424 or visit us at hairtrans.com.
منظر کیا از مؤسسه خدماتی کیا همین چهارشنبه در ساعت 12:30 در رابطه با قوانین جدید اداری مهاجرت، سوشال سکیوریتی و ورشکستگی با شما صحبت خواهند کرد. 818-841-6621.
نیمروز آدینه با عباس حاجیان، وکیل خانواده.
برنامه جدید در KIRN برای تمام افراد خانواده.
نیمروز آدینه با عباس حاجیان،
هر جمعه 12:30 بعد از ظهر.
آیا می دانید شمار کثیری از مردم به خاطر قانون شکنی، تقلب و سهل‌انگاری بانک ها خانه و املاک خود را از دست دادند؟ اگر شما نیز از افرادی هستید که به همین دلایل در خطر از دست دادن خانه خود قرار گرفته اید، سریعاً با دفتر وکالت فرانک ان اسوسییت تماس بگیرید. این دفتر می تواند از طریق قانونی نه تنها نامه فورکلوزر شدن خانه شما گردد، بلکه بانک مورد نظر را مجبور می کند تا بدهی های شما را از بین برده و همزمان اقساط ماهیانه شما را نیز پیش دهد و بار دیگر از طریق قانونی بانک شما را وادار نماید تا مقدار کل وام شما را نسبت به ارزش کنونی مارکت پایین آورد. در چنین مواقع اضطراری این تنها قانون است که می تواند به کمک شما شتافته و از حقوق شما دفاع نماید. تلفن رایگان 1-877-595-43-C Law Offices of Frank and Associate.
انجمن غیر انتفاعی والدین ایرانی آمریکایی IAPA سمینارهای آموزشی روانشناسی خود را اعلام می‌دارد. سمینارها در آخرین پنج شنبه هر ماه از ساعت 7 تا 9 بعد از ظهر برگزار خواهد شد. در این سمینارها دکتر ناناز پیرنیا و سایر متخصصین مشکلات و مسائل مطرح روز را در رابطه با والدین و فرزندان بررسی خواهند کرد. روابط والدین و فرزندان به همراه قطعات نمایشی میزگرد در رابطه با مشکلات تینیجرها با مسائلشون سکس، مواد مخدر، الکل و اعتیاد، نحوه مکالمه بین والدین و فرزندان و برخورد صحیح با مسائل اجتماعی، رفتاری و عاطفی آنها از جمله مباحثی است که بررسی می شود. لطفاً برای اطلاعات بیشتر موضوع سخنرانی و رزرو جا با تلفن 310-358-3337 و یا وبسایت iapabh.org تماس بگیرید.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در لس آنجلس هستن میرسونم که پرهام و فرید دو پسر من که یکی در کار قانون حقوق است و اترنی و دکترای حقوق داره و دیگری که در کار روانشناسی، بعد از سمینار یک شنبه به مدت 4 هفته سمیناری رو در المپیک کلکشن روزهای پنجشنبه که از پنجشنبه 21 جولای آغاز خواهد شد به مدت 4 هفته خواهند داشت از ساعت 7 بعد از ظهر و درباره جستیس، عدالت و انصاف، جستیس اند فرنس، از دیدگاه فلسفی، روانی، حقوقی، قانونی و اقتصادی به زبان انگلیسی سخن خواهند گفت. این برنامه تماما به زبان انگلیسی 4 هفته خواهد بود، 4 تا 5 شنبه از پنجشنبه 21 جولای ساعت 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن آغاز خواهد شد. فقط کافی است که به اونجا تشریف ببرید. همچنین آقای دکتر محسن محمدی فردا چهارشنبه 13 و چهارشنبه 20 و اگر ضرورتی داشت شاید هفته های بعد از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر روزهای چهارشنبه کنفرانسی به رایگان درباره دور فیدبک، تست تووا، معالجه ADD و ADHD و گرایش‌های افسردگی و استراب و وسواس، حتی استفاده از نور فیدبک برای آتیسم و حتی میگرن ها سخن خواهند گفت. ورود رایگان هست ولی چون جا محدود هست باید لطف کنید جای خودتون رزرو کنید. چهار تلفن آقای دکتر محمدی 818-451-66-66 با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید خانم.
با من هستید.
بله خواهش می‌کنم.
خسته نباشین آقای دکتر.
تمنام هم بفرمایید.
آقای دکتر من دو تا سوال داشتم. یک سوالم در مورد دخترم بود که مشابه کیس قبلی شما بودش و خوشبختانه مثل اینکه دختر این خانم کار میکنه ولی دختر من کارم نمیکنه. میخواستم ببینم که با توجه به که این کار نمیکنه و شما قبلا توی کیسای قبلی فرمودین که ما طبیعت رو نگاه کنیم ببینیم که اونا وقتی پرنده ها پر در میارن بچه هاشون رو میندازن، به قول من نمیگم چه کلماتی استفاده کنم، میندازن بیرون و از یک طرف هم میفرمایید که آغوشمون رو باز کنیم، خونمون رو در آغوش
بگیریم. شما قرار بوده از 10 ماهگی بذارید جورابشو در بیاری، از یکی 2-3 سالگی باید او رو به کارهای مربوط به خودش ما میداشتید، قرار نبوده بند کفشش رو میبستید، قرار نبوده هومورکش رو انجام میدادید، خیلی از کارها رو باید میکردید، شما باید این رو تو وجودش میکاشتید. من نمیدونم چه سنی ایشون الان داره ولی حالا یه دفعه که نمیشه گفت این دوتا با هم مرتبطن. اون زمانی که پر پرواز بهش میدن به خاطر نیست که ما از خونه بیرونش کنه و پسر بدیه، جوجه بدیه، به خاطر اینکه اون باید زندگی خودش رو بکنه، مسئولیتش رو بپذیره. مسئله رو با هم نباید مخلوط کرد. معلومه که در خونه مادر و پدر همیشه به روی بچه‌شون بازه میخواد، 40 سالش بشه خواد 140 سالش بشه. پس بحث من اونجا نیست ولی بحث من آمادگی است که ما باید در اونا بوجه. شما چند تا فرزند داری؟
من 2 تا فرزند.
چند ساله
دخترم
هست؟
دخترم 30 سالشه، پسرم 26 سالشه.
خب به من چه مدتی است که امریکا هستی؟ اگر از امریکا تلفن میکنی؟
من از امریکا تلفن میکنم ولی دخترم 7 ساله اینجاست ولی خودم 6 ماه 7 ماه اومدم. یعنی از طریق
برادرشوارم
که
این کارتمون درست شده. حالا اونش باید نیست. به من بفرمایید که پسرتون کجاست؟
پسرم تورنتو هست.
بسیار خوب. به من بفرمایید که دختر شما در تا سن 23 سالگی در ایران بود، از در درس و کار چه میکرد؟
تا 23 سالگی در دقیقا در ایران بودش و درسش اونجا اقتصادش رو تموم کردش، بعد اومده امریکا از طریق یک ازدواج فامیلی.
خب یعنی ازدواج کرد یا ازدواج سوری ظاهری بود؟
ازدواج کرد آقای دکتر ولی خب متاسفانه به هم خورد.
حالا اونش مسئله نیست. بنابراین دختر شما در 20 سالگی ازدواج کرد؟
بله.
آمدن اینجا چه مدتی تو اون ازدواج بودند؟
حدود 5 سال 4 سال.
فرزندی هم داشتن یا دارن؟
نه خیر، ندارن آقای دکتر.
و جدا شدن؟
جدا شدن بله.
خب حالا بعد از اینکه جدا شدنشون زندگی اقتصادی خودشو چجوری میگذرونه؟
الان ما اومدیم اینجا با ما داره زندگی میکنه آقای دکتر.
خب وقت توی مدتی که امریکا بودن از نظر انگلیسی و رشته تحصیلی و کار چه کردن؟
آقای دکتر یه کار کوتاه کردن ولی پارسال برای پی اچ دی بوستون قبول شدن رشته دکترای فیزیوتراپی، ولی متاسفانه امسال میگه من پشنم نیستش و نمیرم، مثلا بوستون دوست ندارم.
دو تا نکته است ازش. من چرا میگه متاسفانه؟ من اگر یه رشته رو دوست ندارم خب دوست ندارم، قرار نیست که متاسفانه. دوم قرار نیست
حداقل این کارو انجام بده، کار دیگه ای که فعلا نمیکنه حداقل
تمام بی‌رحمی است برای اینکه شما رو راحت و راضی کنه. بیا برو رشته‌ای که دوست نداری و نمیخوای رو برو بخون برای اینکه ما آسوده بشیم. چرا؟ اینکه خودخواهی شماست.
پارسال پس به چه دلیل اپلای کردی؟
من ازش میپرسم، میگم پارسال دلش خواست برای عوض شد. مگر شما تو زندگیتون چیزهای تصمیمایی که میگیرید همش تا آخر عمرتون سرش میستی؟ یعنی چه ازم؟ نه ببینید همینجاست که پدری و مادریمون رو نشون میده که تو بیا چون میخواستی بری دکترای فیزیوتراپی بگیری، حالا نظرت عوض شده، حالا شده بدبختانه. اصلا بدبختانه نشد، اصلا نشد. بعدم نمیخواد بره بوستون. بسیار از آدم هستن که یه شهر رو دوست ندارن، یه شهر دیگه رو نمیخوان ترک بکنن، بس باید با آب و هوا نمیسازن. اینا که نشانه عیب و ایراد یادم نیست. بسیار به شما بگم لباس آبی نمیخوام، شما قرمز باشم، سبز باشم، شما بگه بابا عجب آدم مزخرف و بیخودی هست. نه ببینید عزیز، شما نارضایتی تاتون از یه جای دیگه است. از این است که شما با این ازدواج موافق بودید یا مخالف؟
ما موافق بودیم.
بسیار خوب. بسیار خوب. دوم این که با طلاق
و پلاکی اونم به موافقت ما مقدار اهمیت زیادی داده.
بله نمیخواستم بگم پس شما هم کمی تو این ماجرا نظر داشتی، چادم به هر حال ای بسا حرفی. دوم این که شما با طلاقشون به عنوان یه واقعیت موافق بودید یا فکر میکردید بی خودی طلاق بودید؟
100%.
خب پس بنابراین شما با ازدواجش موافق بودید و طلاقش هم مخالف، پس اون کار خلافی نکرده. از اون طلاق هم در اومده، به اندازه کافی ضربه خورده، دختری تا 20 سالگی ایران بوده، ازدواج کرده اومده اینجا که خانه رو بسازه، همه چیز برباد رفته. بعدم حالا کوشش داره میکنه که بره دوره دکترایی رو بگیره، این مقدار این کارو این پا اون پا میشه. احتمالاً هم دو دله، هم راه ها همه باز نیست، اون چیزی که میخواد انجام میمیره. تو شرایط بد اقتصادی است، به دلیل فشار بودجه دانشگاه ها هم حتی تعداد شاگردا رو کم کردن، هزینه رو بالا بردن. بنابراین خبر عجیب و غریب اتفاق میفتاده.
یعنی با شدیده خودش هم دو دل هستش و میگه 250 میلیون ما مامان زیر بار این قرض برم یا وام برم که میخوام این بشم که آخر سر دوست ندارم با اون گروهی.
نه نباید بره عزیزم. ببینید عزیز، امروز معلوم شده که آدم وقتی که دو تا چیزه که اشتباه میکنه از پا در میاد، یکی روابطش رو، یکی شغلش. تو بزرگتر این دو تا عاملی است که میسازه و ویران میکنه. پس بنابراین برای چی برای یه سال 6 ماه کار نکنه؟ اصلا یه 6 ماه با یه وضعیت نامناسبی هم زندگی کنه، ولی عوضش 60 سال جلوشه که حداقل انتخابش رو که دوست داشته یا درست میدونه کرده. حالا هر چه شد شد. بنابراین فشار روش نگذارید عزیز. نه به نظر من ببینید، مشکل من با شما پدران و مادران خوب و عزیزه که معمولا وارد یه حریم و حوزه میشید که اون اندازه نمیدونید. من با صدها از این جوان ها روبرو شدم که دیدم 10 برابر بیشتر از شما نگران خودشه، آیندهشه، تصمیماشه، رنج میبره. در مقابل شما به عنوان پدر و مادر که فکر کنه کوهی هستید که او به شما تکه کنه، میاد به شما تکه میکنه و شما فکر کنید به شما پشت کرده. اصلا این کارو نکنید. ببین من کنارتم عزیزم. انتخاب تو زندگی تو، هر کاری هم من بتونم میکنم. خوب شد و درست شد، چه خوب نشدم نشد. ولی که ببینید، اگر ما نپذیریم دیگران رو که از پا در میان، من که ملاک خلقت نیستم که هرچی رو من درست و خوب میدونم یا دوست دارم باید بقیه هم داشته باشن. آخه هیچ کس دیگه نداره عزیز. شما من نشون بدید کی میخواد زندگی شما رو تکرار کنه و مانند شما باشه یا مانند من باشه؟ هیچ کس. حالا یه دفعه ما از بچه هم میخواییم که تو بیا بر اساس افکار و عقاید من که تازه ای بس ها بیشترشو خودم هم اجرا نکردم و دوست ندارم، ولی فکر کنم درسته. توی که نه دوست داری نه درست میدونی، تو بیا انجام بده. دیدی که حتی برخورد اول من با شما این بود که اصلا یعنی چی؟ من پسرم میخواست یه رشته بخونیم که نظرم هشت شد که شد. من توی جلسه سمینار هست کردم، پسر بزرگ من اول با بیولوژی شروع کرد، بعد روانشناسی خون، تاریخ خون، فلسفه خون، اقتصاد خون، بیزینس خون، روانشناسی خون، بعدم لیسانسش از UCLA گرفت. چند ماه بعد از لیسانس گرفته بود من ازش پرسیدم پرهام جان تو بالاخره لیسانس رو تو چی گرفتی؟ و وقتی گفت اقتصاد، رو همینجوری موندم. برای که اگر یکی من میگفت 20 تا احتمال بهت میدیم یکیش هم اقتصاد بود، من حتما اون انتخاب نمیکردم. ولی علتش این بود که من کنارشم، من که قرار نیست در مقابلش باشم، موضوعی که شاید کمی درباره این موضوع ها میدونم. او انتخاب خودش کرد و خیلی هم خوشحالم برای که دقیقا آخر کار به رای افتاد که اصلا به نظر من برای این کار ساخته شد. اصلا این کاریست که من مطمئنم تا آخر عمرش خوشحال از انتخابی کرده و در مسیر رای که است تمام عمرش، برای که ویژگی روانیش اصلا برای این کار و این چیزی که به دنبالش ساخته شد. خب حالا من میتونستم تو که رفتی میخواستی پزشک بشی، چرا دکتر نمیشی؟ ما این همه هممون مریضیم، بیا اقلا یه دامپزشک و فامیل رو مراجعه کن. نکردیم که عزیز، اصلا من نکردم، من هرگز هرگز. حالا این که مسئله کلی زندگیشونه، یک بار بهشون بگم چی بخور چی بپوش، خب یعنی چی؟ این کارا درست نیست. مهم اینه که
خب آقای دکتر شما درست انجام دادین، الانم خب نتیجتاً درست نتیجتون رو میبینین، محصولش رو میبینین چون درست انجام دادین الان. ولی ما چون با توجه به چیزایی که شنیدیم، من اتفاقا چند وقت پیش ازش معذرت خواستم، سمینار شما رو تو همین مدت کوتاهی که اینجا اومده بودم اومدم شنیدم، اومدم در چیز کردم، دم برگشت گفت مامان، چون به ما از ما قول گرفته بودش که ما اومدیم یک سال مامان اینجا من برای ریکاوریم احتیاج دارم شما منو تکر کنین. گفتم هیچ مسئله ای نیستش، تو تا به قول معروف از این تعارف های پدر مادر رو که تو ما دیگه کار دیگه ای نداریم، الان دیگه چه کار میخواییم بکنیم؟ بعد گفتش که گفتم من معذرت میخوام برای این گذشته که واقعا تو رو گذاشتم سر کار رفتم، آخرین نفری بودم که میامدم از مهدی کودک تو رو بر میداشتم و اینا. بعد گفت مامان خب یک سال دیگه هم قول بده من اگه بخوای من ببخشمت، یک سال دیگه قول بده که من بازم ریکاور کنیم با من کاری نداشت باشین که کار کنم درس بخونم اینا، که من گریم گرفت واقعا. خب اینو از ما خواستش نیا. برای همین آقای دکتر من واقعا نمیدونم، فقط برای اینکه
نبینید استدلالتون شاید تیکش کمی درست بود که ما چون نمیدونستیم اشتباه کردیم تو کار، قبول، ولی قرار نیست که حالا اشتباه رو ادامه بدیم یا اشتباه دیگری بکنیم. عزیز من بانوی ارجمند قبلی هم یا قبل از اون هم با هم صحبت اون هم بود، من به عنوان پدر مادر در کار تربیت بچه هم اشتباه کردم بسیار، ولی حالا و پذیرفتم، ولی قرار نیست که باز با همون افکار عقاید باز یه اشتباهات دیگری بخوام بکنم، بخاطر اینکه قبلا که من الان بحثم رجوع حالا چرا اصلا اونقدر به گذشته بر نمیگردم. ببینید موضوع اصلی و اساسی همین است که اون که گذشته، ما تنها کاری هم که الان میتونیم بکنیم همونطور که عرض کردم بهشون بگیم کمک بگیرن. ولی وقتی دختر شما در این حرفا رو به شما میزنه، نشون دهنده این است که به هر حال به دلیل کودکی، بعدن نوجوانی و جوانی، بعدن به دلیل ازدواج، بعدن یه محیط غریب، به اندازه کافی به در و دیوار خورده و بدنش خونین و مالین و سیاه و کبود هست. خب یه ذره میگه فرصت به من بدید من خودم رو جمع و جور کنم. برای دختری است که معلومه هدفش با وجود اون آسیب‌ها و اذیت‌ها اینه که درسش رو بخونه، حالا تو رشته‌اش مونده، بعدم حساب می‌کنه میگه من برم دنبال یه رشته‌ای که احتمالاً اونقدر الان فکر می‌کنم دوست ندارم و نمی‌خوام $250,000 بدهکاری بار بیارم. خب نمی‌خوام بکنم. خب درسته، یعنی هیچ دلیلی نداره که ما بگیم برو برو برو. ما توی مباحث اقتصادی یه بحثی داریم عزیز. فرض کنین مردمی رسیدن، اتفاقا داستان خیلی هم جالبه، آدمای رسیدن، 10 تا آدم رسیدن سر یه چاهی و از تشنگی دارن میمیرن و میبینن این چاهی که آب توش هست متاسفانه به واسطه یه دیو خاک پر شده. بعد نگاه میکنن میبینن مثلا آب فرض کنین در 10 متریه و اینا خیلی هنر بکنن میتونن با کمک همدیگه مثلا در هر ساعت یه متر برن پایین، در حالی که احتمالاً 6 ساعت یا 7 ساعت دیگه میمیرن. پس به نامه از حالا شروع کنن که این خاک رو بریزن بیرون، وقتی هنوز به 2-3 متری یا 4 متری موندن همشون خواهن مون. اما یه دفعه چند تاشون ول میکنن میرن تو جنگل و میرن اونجا دنبال اون بیابون میگردن، یه مقدار چوب پیدا میکنن یا فرض کنید یه چیزی درست کنن که حالت مثل تبر رو داشته باشه یا تیشه رو داشته باشه یا یه برحال سیخی باشه که نه به جای کندن از طریق دست، از طریق اون بتونن سرعتشون رو چند برابر کنن. درسته که مثلا رفتن دنبال این کار و درسته که واقعا کار رو نکردن، ولی بعدن با این ابزار که برگشتن تونستن با وجودی که 3 ساعت وقتشون گذشته بعدن با اون ابزار تونستن هر ساعت 5 متر برن پایین. بعدن بعد از 2 ساعت که 5 ساعت با آب رسیدن همشون زنده موندن. ما پدر و مادر برخزار این حالو تو خاک و بکن خب مردیم مرد. اینجا گرفتاری ماست. چرا؟
زمان نقش زیادی نداره آقای دکتر، پس ما باید صبر کنیم.
بدون تردید بعدم ببینید عزیز، اشکال کار نیست که اونا میدونن میخوان چیکار کنن. ببینید شما هیچ وقت نشده بشین کنار یه راننده و بعدم ببینید با وجودی که چراغ قرمز داره میشه یا چراغ قرمز داره گاز میده، شما تو برخزو میگید مثل که چراغ قرمزه. او هم میدونه ولی او تصمیم گرفته بعدن پاشو بذاره رو ترمز. شما که فکر می‌کنید احتمالاً ندیده، از حالا می‌خواد پاتون بذاره رو ترمز، در حالی که اونم دیده، بلکه هزار دفعه اومده پشت چراغ قرمز ایستاده، از چراغ قرمزم رد نشده. اشکال کار ما آدم‌ها این است که نمی‌دونیم. فرزند شما میگه الان صبح پا میشم این بازی رو می‌کنم، از ظهر به بعد کتاب می‌خونم، ما صبحش میگیم چرا درس نمی‌خونی؟ عصبانیش کنیم که اصلاً نمی‌خونه. اشکال کار اینه، در حالی که اگر راهاش کنیم و میدونیم که اونم خودش متوجه است یا فقط یه دفعه یه هشداری بهش دادیم کافیه. ما قرار نیست دنبال آدم‌ها رو بگیریم و اونا رو از کار بیاندازیم. اشکال کار پدران و مادران این است که میگن تو من نگفتی درس بخونی، خب تو که میگی امتحان داری، تو گفتی با 10 ساعت بخونی، خب از حالا شروع کن. همینجاست که جنگ و دعوا شروع میشه. ممکنه بار اول و دوم نشه، بار سوم چهارم میشه، بعد بچه درس خون دیگه نمیشه. یعنی نقش پدر و مادر به جایی که مفید و مثبت باشه ویرانگره. به همین جهت است که تو این گونه موارد باید این مقدار با شناختی که از انسان داریم برخورد کنیم. الان هم حرف شما این است که دخترم من کنار تو هم، به علاوه گفتم با توجه به حال و وضعیتی که داشته شما و من و شما به عنوان پدر مادر بودیم این بچه ها رو بردیم تو تصادف. خب حالا که دیگه نمیتونیم بگیم چرا اینجا زخمی، چرا اونجا خونیه، چرا مثلا حالا نمیخوای پاشی، چرا لباست کثیفه. خب دیگه ول کنیم این مدت، یه زمانی هم به اونا هم یه فرصتی بدیم، اینقدر نگران نباشیم. هیچ شورم نمیشه. حالا ماهایی که اینقدر مثل سگ لودیم کجا رسیدیم که حالا این بچه‌ها که نمیدون میرسن، به تازه دارن بیش از ما و بهتر از ما میدون. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
یک دنیا ممنون آقای دکتر. من یک سوال دیگه داشتم. شما توصیه‌های بی‌نهایت جالب می‌فرمایید. الان با توجه به اینکه می‌خواینم بریم مسافرت، من موندم که 3 تا 5 ام می‌خوام چیکار بکنم؟
انقدر کارش خوب می‌شد.
آره یک کارش می‌کنم آقای دکتر. فقط بفهمید برای ما که تازه اومدیم اینجا آقای دکتر، با توجه به اینکه من 55 سال هم هستش، می‌خوام ببینم واقعاً میدونم رشد تموم نمیشه، یعنی چی کار بکنیم که زودتر، چون چند وقت یه ماهی هستش که یه روزای خیلی اصلا حالم بد میشه، ناامید میشم، گریه میکنم، یه روز اینقدر حالم خوبه ده.
نه اون یه قصه دیگه، یه دقیقه رو خط باشی بذارید پیام ها رو بشنیم یه صحبه با ما شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشیم.
فقط 395 دلار مگه میشه؟
بله، من همین مبلغ رو دادم برای دنتال ایمپلانتم.
کجا رفتی؟
فقط یک دندانپزشک در کالیفرنیا، دکتر دان روزن،
دیپلمات اف اینترنشنال کانگرس اف اورال ایمپلانتس با 20 سال تجربه. 877-395-395 مشاوره اولیه رایگان، دکتر دان روزن، عضو 08 ایرانیان.
دکتر ظاهر فلاحی CPA، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، در مورد آوردن پول از ایران از دیدگاه‌های قانونی و مالیاتی با شما سخن می‌گوید. همین چهارشنبه ساعت 2:30 بعد از ظهر، 424-901-8529.
بازم که تو فکری؟ هیچی، چند هفته از رژیم گرفتم و گرسنگی کشیدم. می‌بینم یه پوندم کم نکردم.
خب آخه هر کاری یه راهی داره. اول باید یه دکتر تشخیص بده علت اضافه وزن چی، بعد کمکت کنه که رژیم مناسبی بگیری.
حالا همچین دکتری از کجا پیدا کنم؟
مرکز هست به اسم سنتر فور مدیکال ویت لاس، مخصوص کاهش وزن.
فکر می‌کنی بتونن به من کمک کنن؟
آره عزیزم، تازه اکثر بیمه‌هارم قبول می‌کنه، مدیکال، مدیکر و بیمه‌های پی پی او. 818-528-7726. کاهش وزن به سلامتی شما کمک خواهد کرد. برای برنامه‌ریزی یک رژیم کم کالری، تنظیم وعده‌های غذایی، استفاده از داروهای گیاهی برای از بین بردن اشتها، تزریق ویتامین B12 و لایپوپیپ آب کننده چربی و جلوگیری از بیماری‌های فشار خون، قند و قلب، به سنتر فور مدیکال ویت لاس زیر نظر متخصصین کاهش وزن و دارای بورد تخصصی از آمریکا در شهر انسینو مراجعه فرمایید. 818-528-7726.
818-528-7726.
شرایط دریافت جوایز KIRN. حداقل سن برای شرکت در مسابقات KIRN 18 سال است. برندگان جوایز میباید شخصا با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا 30 روز پس از برنده شدن برای دریافت جایزه خود به محل رادیو مراجعه کنند. برندگان جوایز تا 45 روز پس از گرفتن جایزه واجد شرایط برای شرکت در مسابقات نخواهند بود.
با پی
پیوستن به شرکت تلفن 011 دیگر نیازی به تلفن لوکال ندارید. در ماه $24.99 بپردازید و با عزیزانتان در سراسر آمریکا و کانادا هر چقدر دوست دارید به رایگان گفتگو کنید و یک ساعت هم تلفن رایگان به ایران دریافت کنید، بدون پیش پرداخت، بدون پیش شماره. برای اشتراک تلفن راه دور با 011 هر ماه 40 دقیقه رایگان دریافت کنید و در سال دو صورت حساب شما را هم شرکت پرداخت می‌کند. 011 برای صاحبان بیزنس هم مزایای ویژه‌ای مثل ثبت 10 خط تلفن بدون هیچ هزینه اضافی در نظر گرفته. به خاطر این سرویس هاست که شرکت 011 22 سال پیشینه درخشان دارد. 011 866-362-5900 و 866-362-5901. 011 نماد خدمت و اعتبار. 011.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
تو میبخشید به دلن مزاحم میشدم، میخواستم ببینم که در مورد کسی که میان اینجا یه هفت ماهیه که من اینجا هستم، یه توصیه بفرمایید که واقعا چند روز یه ماهی هستش که من چند روز به قدری حالم بد میشه و ناامید میشم، میگم گریه میکنم، بعد چند روز میبینم انقدر حالم خوبه. میخوام
این به اینجا ارتباط نداره عزیز، این برمیگرده به حالتی یه مقدار خفیف ای بسا افسردگی و شیدایی و سرخوشی شما یا افسردگی شما. شما یه آدمی هستید میافتید توی مقدار دره، یه مقدار اون پایین ها هستید، بعد از مدتی میاد بالا و در نتیجه حالتون بهتر میشه. اگر از حد عادی خارج میشید اسمش شیدایی و سرخوشی، اگر برمیگید به حالت عادی اسمش فقط دیپرشن. یعنی اون علائم افسردگیستش با آب و هوا مرتبط نیست، فقط بعضی از اوقات یه چیزایی برانگیزنده اصلا شما ظرفیت و مایه‌شو دارید و اگر روش کار نکنید گرفتار میشید. ببینید عزیز، ما به دلیل این که ما مسائل و مشکلاتی تو زندگی روبرو بودیم، به تدریج همه پسنداز روانیمون رو مصرف کردیم. مثل آدمی که 1000 تومان یا 1000 دلار داره، ماهی 10 تومان یا 10 دلارشو خرج می‌کنه، بعد از 100 ما تموم میشه، یه جوری تموم میشه، و اگر اون رو اضافه نکنیم با این برداشت‌ها دیر یا زود کم خواهد شد. حرفایی که شما من زدید با توجه به یه اشاره هم که در خصوص اینکه کار می‌کردی تو چنین و چنان و بچه رو می‌گذاشتی تو می‌رفتید یا هر چیزی از این قبیل، نشون دهنده این است که به هر حال هم زندگیتون هم ای بسا انتخاب و تصمیمات و شخصیتتون خیلی با اوضاع درست نزدیک نبود و به همین جاست که احتمال افسردگی است. این موضوع جدی بگیرید، اینا مسائل عادی نیست. این که آدم بیاد امریکا واسه بعد بره پایین بیاد بالا، امریکا الا کلنگ نیست. همه این مسئله برمیگره که در من چه میگذره. اینجا فقط یه چیزایی رو میبینید، ای بسا حتی چیزای خوب که ناراحتید از اینکه چرا نداشتید یا ندارید، یا بعد که خوشحال میشید که شما نداشتید ولی نگران میشید برای دیگران. بعدم اصولا حرکت کردن تو ایران، اگر در ایران زندگی میکنید، راه رفتن از تو خیابون، اومدن امریکا اقیانوس هست و شنا. برابر این یه مدتی آدم همینجوری بره تو اقیانوس اون اولش راه بره میشه، ولی اگر یه ذره خواست بره جایی که عمیق‌ترن میتونه غرق بشه. به همینجور هست که با یک کسی صحبت کنید. موضوع جدی تر از این هست که یا به امریکا مرتبطش کنید. و بعدم میدونید ما اصولا از حدود 45 سالگی بعد در معرض خطر بحران میانسالی، مید لایف کرایسیس، و یا احتمالاً افسردگی هستیم وقتی که واقع بینانه، مسئولانه و اخلاقی زندگی نکردیم و خیلی هم راحت و راضی از نتیجه کارمون نیستیم. این است که با کسی صحبت کنید، خاطرتون آسوده باشه که چیزی نیست و میتونید اون رو به گونه حل کنید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت.
یک دنیا ممنون آقای دکتر، خسته نشین، سفر خوبی داشتید.
متشکرم، مرسی. رادیو ایران بفرمایید.
آقای هلاکویی،
بله بفرمایید.
با من هستی؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
من سلام. من در سن 27 سالگی به اصرار پدر مادر مهاجرت کردیم، اومدیم آمریکا. در وضعیتی که من از لحاظ کاری و عاطفی تو ایران خیلی لحظه مناسبی بودم.
شما خواهر برادر چی دارید عزیز؟
من سه تا خواهر دارم که تقریبا هیچ وقت باهاشون زندگی نکردم، چون اونا از خیلی بچگی از تفاوت سنیمون زیاده برای اونها در امریکا زندگی کردم و من ایران بودم. یعنی هم بچه آخر هستم، هم تقریبا مدل تک بچه بودم. و
وقتی که اومدم آمریکا، خب همین که با یه خانواده جدید روبرو شدم، هم از لحاظ کاری خیلی به مشکل خوردم. میگم با اینکه تو ایران من کارم خیلی مناسب بود و خیلی دوست داشتم، اینجا مجبور شدم کار ریتیل بکنم.
خب برای چی اومدید عزیز؟
به سوال پدر مادرم. اونا میخواستن بیان اینجا زندگی کنن و میتونستن قبول بکنن که من تنها ایران زندگی کنم و مجبور کردن منو که بیام اینجا.
میگه چرا اون خواهرها از شما فاصله داشتن
اینقدر؟ فاصله خیلی زیاده، یعنی من با کوچکترین خواهرم تقریبا 15 سال و بزرگتر تقریبا 20 سال تفاوت سنی دارم. اونها وقتی که دفعاً بچه بودن نشستنشون آمریکا برای ادامه تحصیل، یعنی عملا از وقتی که من به دنیا آمدم اونها حضور نداشتن، به جز یه خواهرم که گهگداری میومد ایران و من میدیدمش.
آخه شما اصلا خواهر به صورتی که با هم آشنا و دوست باشید و نزدیک باشید نداشتید؟
نه خیلی.
از نظر خونی و هم میخواییم از که آدم بره توی مهمونی متوجه بشید این پسر عمه یا دختر خالش؟
بله، متاسفانه اینجا که اومدم همون خواهر من روان پزشکه و اون به روی پدرم خیلی نفوذ داره، سعی کرد حالا به من یه جوره کمک بکنم، ولی متاسفانه کمکش نه اون چیزی بود که من میخواستم نه به نفعم بود. حالا به هر جهت من بعد از یک سال برگشتم ایران، تقریبا فرار کردم، رفتم ایران و تصمیم گرفتم که برنگردم آمریکا. اون رو شروع کردم دوباره زندگی رو به اون حالت اولیه برگردوندن، ولی نشد. در حقیقت اتفاقی که افتاده اینه که من توی این 5 سال دارم سر جای خودم برجا میزنم، از لحاظ عاطفی و کاری بسیار دچار مشکل شدم.
شما چرا دفعه بعد توی ایران نتونستید بمونید عزیز؟
من تو ایران هستم، من الان به جهت داشتن گرین کارت فقط اومدم برای مسافرت.
خب چرا تو ایران راه راحتید؟ خب چرا شما که ایران از ذره کار و عواطفتون حالا هرچی نامش هست اونجا بوده، چرا برای چی ناراحت؟
من کاری که انجام میدادم کاری بود که خیلی مورد علاقم نبود. الان البته وقتی که اومدم اینجا و در تمام مدت زندگیم پدرم به جهت رشته‌ای که من خونده بودم هیچی من قبول نداشت، یعنی فکر میکرد که خب اگر من پزشکی نخوندم و اگر من داشتم هنره اصلا درس نخوندم. راجب به این که خب من دانشگاه درس میدادم، اصلا خیلی کم این کار کرده بودم و هیچ وقت اینها رو به عنوان یک اتفاق مثبت زندگی من نگاه نمیکرد، یعنی همیشه منو تحقیر هم میکرد بخاطر این، یعنی میگفت که درس نخوندی، حالا اینه که خوندی مهم نیست. حالا تمام این چیزایی که خب رو من خیلی تاثیر گذاشت اینا متاسفانه. وقتی که برگشتم نتونستم اون کار رو دوباره ادامه بدم، یعنی انقدر دیگه خودم اطمینانم بود به کاری که داشتم از دست دادم. البته هنوز دانشگاه درس میدم، تو این کار خیلی موفق هستم، ولی یک کاری که همیشه میخواستم شروع بکنم الان شروع کردم. البته باز هم همون خواهری که گفتم به من گفت برای این که بخوای رشته عوض بکنی کار عوض بکنی خیلی دیره، ولی من کارم کردم. فقط مشکل اینه که من هیچ نوع همه تصمیم ها رو میگیرم، میدونم که میخوام چی کار بکنم، ولی در لحظات آخر یک نوع ترس که عدم اطمینان به خودم که اگه نتونم اگه نشه، و این باعث میشه که من کلن اون کار رو نیمه تمام گذاشتم و تمام رویاهام و افکار من به اون طرفه که خب من این کار رو باید انجام بدم، ولی باید این ترس جلوم میگیره. این قسمت کارم.
آخه سب کنید عزیز، ببینید برخی از ما به دلیل آسیبای کودکی با ترمز روانی زندگی میکنیم، یعنی در حالی که پامون رو گاز زندگی است پامون رو ترمز، برخی از قدم اینقدر ترمز رو محکم فشار میدیم که اصلا با وجودی که گاز رو تا آخر رفتیم اتومبیل حرکت نمیکنه. بنابراین مشکل شما عزیز استراب است و یه مقدار آسیبایی تو این جهت و زمینه، و خب قرار مثل هر آدمی که اگر میخی در پاشه اول بره میخو در بیاره بعد را بره، خوش آنکه میتونید یه ور یه ور را برید، یه پای پا را برید، یه لنگه را برید، ولی میخو در نلی. خب شما اگر آدم نگران و مضطربی هستید خب برید تو این زمینه کمک بگیرید.
بله من رفتم و
بعدم خواهر شما که روان پزشکه آخه چطور کمکتون تو این جهت به عنوان یه بیماری و گرفتاری نمیکنه؟
نه متاسفانه اصلا ما الان دیگه با هم رابطه ای هم نداریم، برای اینکه من ناخودآگاه ایشون مقصر میدونم، برای اینکه اون موقعی که من اینجا بودم به جای اینکه من بالاتر برای من مجبور کرد که کار ریتیل انجام بدم، اصلا تقصیر ایشون نیست، اصلا تقصیر خودم، ولی خب همه این چیزا باعث شده که من پیشرفت نمی کنم. من توی ایران هم پیش دکتر رفتم، و به من یک سری قرص گفتن که مصرف بکنم به جهت افسردگی. یعنی من هر دفعه که میام اینجا برمیگردم یک سری فشارهای همینجا هم تو ایران دارم تحمل میکنم. و
ببین عزیز شما بر اساس حرفایی که من میزنید دو چیز رو میشه دید. یکی واقعا اون بستاب فرزند آخر بودن سیندروم رو دارید، درسته اونا نبودن ولی فرزند تک بودید با پدر و مادر که نسبتاً سنشون بالاست، تو دختر بزرگتری که بین تا 15 یا 20 سال هم از شما بزرگتر بودن داشتن و شما اونجا برای خودتون با مسائل مشکلات این بچه‌ها که در خارج بودن در ارتباط بودید، ولی فواید خواهری رو این سه تا خواهر برای شما نداشتن. دو، نشون میده که یاد گرفتید به دلیل اینکه در بچه‌های آخر فراوون میشه دیده بشه همیشه تقصیر و گناه مال یکی دیگه است.
نه نه خودمون مقصر
میدونم. نه 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 ببینید نه خب نه آخه نیست. ببین عزیز اگه شما خودتون مقصر میدونید اصلا خواهرتون رو مسئول نمیدونست.
نه
اگه من اگر قبول کردم 100% تقصیر با منه بعد میگم یکی دیگه هم مقصری که باش رابطه ندارم. نه ببینید نه تو حرفاتون دو سه جا اینو نشون دادید. حتی نوع حرفاتون برخی از اوقات اینکه یه چیزی رو نمیخواید و دوست ندارید به عنوان نمیتونم به کار میبرید. و این درست نیست که من مثلا فرض کنید نخوام با شما حرف بزنم میگم نمیتونم. چطور نمیتونم؟ میتونم با شما حرف بزنم. بنابراین نمیخوام با شما حرف بزنم. چون وقتی میگم نمیتونم دیگه تمامه. ولی خب میگم نمیخوام میپرسن چرا. و باید من توضیح و توجیه براش داشته باشم. علتی که من بهتون میگم اینه که عزیز نمیدونم کسی که با دادن قرص و اینکه تو افسرده هستی مشکل حل نمیشه. شما به نظر من نوعی از افسردگی که با خشم گره خورده داری عزیز. و این خشم و افسردگی که با خودش استراب و استرس هم میاره بیش از اونی که به دیگران آسیب بزنه و اذیت کنه خودت اذیت میکنه. یعنی بر اساس آنچه که شما من گفتید من به این نتیجه میرسم که این بدن شما از جهات مختلف خونین و مالینه و اینها رو باید درست کرد عزیز. و این کار فامیل و خانواده نیست. حتی میدونید اگر خواهر شما روان پزشکه بهتره که ایشون بهترین روان پزشک رو برای شما پیدا کنه تا خودش بخواد روان پزشک خوبی برای شما باشه. و بعدم این مسئله باید حل کنید. حالا برسید به این که چون وقت کمی هست یه دو از دوستانم از قبل بودم پرسشتون از من چی عزیز؟
من همین مشکلی که الان بهتون گفتم و اینکه من در روابط عاطفیم هم دچار همین مشکل هستم. اولا که همیشه ترس از دست دادن آدم ها رو دارم و دوم اینکه آدم های معمولی اصلا برای من جذاب نیستن و تمام روابطی که دارم با آدم هایی هستن که حداقل از لحاظ کاتگوری در اون کشوری که من زندگی میکنم آدم های خاص هستن، مثلا هنرپیشن یا یک آدمی که به هر جا شناخته شده است. آدم های عادی برای من اصلا
ببین عزیز نرسم کن اینجا یه آدم ها عادی رو دوست نداری میشه فهمید. اینجا من هر پیشن بیشتر شما به دنبال شهرت اونا هستی. یعنی من بگید به دنبال آدم های متفاوت هم وقت نشون درده
نه نه دقیقا همون شهرتشونه که منو داره جذب میکنه.
خب اون که هیچون که باعث درد سره اول
و همین نگران هم
شما رو برن خب برخزم برای که ببینید شما رو برن برای بردون کامپاین. چرا؟ هر بهتون میگم چرا. علت این است که اون برای شما هیجان به وجود میاره و شما آدمی هستید که چون تو کار هنری هستید هیجان براتون منبع اصلی انرژی کاریتون و بنابراین شما یه تیپی هستید که اگر تا به حال بهتون نگفتن یه ذرم خفیفش رو دارید نشون میدید ولی هنوز مطمئن نیستم. من یک دیپرشن دارید ازم. شما افسردگی و شیدایی رو با هم دارید ولی برای اینکه از حالت افسردگی در بیاید و این سیستم پامپ بکنه بزنید بالا احتیاج به یه محرک خارجی دارید ولی همینا براتون همیشه دردسر میشه. یعنی اینا درست پس آدمی است که به شما یه فرصتهایی رو میده ولی بعدن آسیبایی رو به شما اینجا اونجا میزن. این درست پس اینکه آدم بره چه کارو بنویسه کالا رو بخره و مثلا مصرف کنه بعد پول اصلا تو بانک نداشته باشه. به همین که شما با این افت و خیز دائما روبرو هستید و علائم منیک دیپرشن نشون میدید. بعدم تو مایه هنری که هستین خودش نشون دهنده این است که به هر حال تو این زمینه یه ظرفیتی رو دارید و تحریکات خاصی مغز شما رو به کار میاندازه. اگر اونا نباشه گرفتارید که دنبال آدمایی میرید که به هر حال یه جایگاه و پایگاهی داشته باشن که خود اون به خودی خودش برای شما هیجان داره. ضمن چون بچه آخرید معمولا اون احساس بد رو راجع به خودتون به عنوان سلف استیم و هم عدم اعتماد به نفس مثبت رو دارید. از طرف دیگه فکر کنید از عهده کارا بر نمیاد چون بچه آخر میبینه همه کار میکنن غیر از او. ضمن هم چون فاصله سنی بچه‌ها زیاد بوده شما تو خونه دائما دردسرای اونا رو ازش خبر داشتید ولی گفتم فوایدی نمی بردید. نتیجتا اتفاقا یه هرسی که شما می خورید این است که اونا منابع رو نیروها رو وقت و اینا رو می برن در حالی که من اینجا برای خودم تنها باید با خیال اونا خوش باشم. و و همینجاست که میگم شما تو مایه خیالاتی برده. بعدم پدر شما که اولا اون اشتباه کردن برای اعدام تاثیر بچه ها سن مثلا 15 سالگی یا چیزی از این قبیل یا هرچی نزدیک اون فرستادن سه تا دختر رو و بعد از اون بعدم یه دفعه تصمیم گرفتن که ما میخوایم بیایم و شما رو تحت فشار گذاشتن که با ما بیا، در حالی که احتمالاً شما اگر اون موقع راضی بودید با نمی اومدید، ولی من شک دارم عزیز که اگر می بودید همچنان راضی میماندید. برای اینکه روزی که من دست و پام شکسته، خب حالا فعلا که نشستم معلوم نیست، ولی وقتی قرار شد راه بیفتم متوجه میشم که مسئله دارم. کمک میخواید عزیز، ولی این کار خواهر شما نیست. به نظر من اگر اینجا وقتشو دارید میتونید برید، اگر نه در ایران یه روانشناس خوب پیدا کنید کار کنید. مهم نیست پدر و مادر شما با شما چه کردن، مهم نیست که خواهر شما چه کرده یا نکرده. شما قرار است خودتون مواظبت و مراقبت کنید. شما نمیتونید به بهانه اینکه دیگران منو آزار دادن و اذیت کردن حالا بخوام خودم یه مقدار بلا هم سر خودم بیارم. نکنید این کار، برای که تو فرزند آخر این هست که من خودم با آتش میکشم برای که دل شما رو بسوزونم. خب ما خودمون رو با آتش میکشیم که دل دیگران رو بسوزونیم. اون وقت تنها کسی که در این ماجرا میسوزه ما این و دل ما، و دلیلی هم نداره از اون مکانیزم استفاده کنید. ظرفیت به نظر من خاصی دارید، ولی متاسفانه بی راه رفته عزیز، و نه تنها یکی دوتا مورد، یه چند مورد تو زندگی شما به هم ریخته است عزیز. احتیاج به کمک جدی دارید، ولی از با در میاد. و اینم اصلا گردن کسی نزدید، مهم نیست. یه کسی اومده زده به من رفته، حالا سنش کم بوده، زیاد بوده، امریکایی بوده، ژاپنی بوده، زن بوده، مرد بوده، چه فرقی میکنه؟ من الان پای شکسته دارم، مهمترین وظیفه من این است که برم و پای شکسته خودم درست کنم. اینکه من بهتون توصیه میکنم اینجا یا اونجا یه روانشناس خوب پیدا کنید، خانواده و فامیل رو هم بذارید کنار، به این معنا که اهمیت داشته باشن یا انتظار ازشون داشته باشید، نه احتیاج نه انتظار. اون وقت هست یه ذره راحت تر میمونید. امیدوارم بتونید کاری رو که دوست دارید تعقیب کنید. ظرفیت و مایه‌شو دارید. مهم هم نیست که بسیاری از مردم مفهوم هنر رو نمیفهمند، ولی خب اون گرفتاری اونهاست، مشکل شما نیست.
من یک سوال کوچیک دارم. آیا تغییر رشته، تغییر کاری که من دارم میکنم توی سنی که الان هستم
اصلا مسئله نیست؟ شما اگر 57 سال طولم بود مسئله شما مشروط بر اینکه دوست داشته باشید و درست بدونید. شما الان به من بگید اصلا میخوام برم، من نمیدونم، یه چیزی که خیلی عکس همه ایناست، حساب داریم میام بریم، اصلا معطل نکنید، ولی شرطش اینه که دوست داشته باشید و درست بدونید عزیز. یعنی اون ای دارید چون تغییر رشته نشید. آدم ها همینجوری، بنده خودم اینقدر رشته عوض کردم که خجالت بکشم از رشته هام. اصلا هم مهم نیست. مواظب خودتون باشید.
مرسی، متشکرم.
مرسی عزیز. خیر. شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک وجدیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
من آرتین بندری، مشاور سرمایه‌گذاری، از شما صمیمانه دعوت می‌کنم جهت مشاوره و گشایش هر گونه حساب‌های بازنشستگی، هم از آیاره، سپ آیاره، 401k و دیفاین بنفیت پنشن پلان، سرمایه‌گذاری در بازار سهام، میوچوال فاند و اوراق قرضه، همچنین سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات تجاری، انواع بیمه عمر و حساب‌های تحصیلی با دفتر ما 310-205-9000 تماس بگیرید. من در 4 منطقه بیورلی هیلز، انسینو، گلندل و ارواین در خدمت شما هموطنان عزیز هستم. تلفن آفیس ما 310-205-9000. همچنین من هر روز ساعت 7:50 و 8:50 دقیقه صبح خلاصه اخبار اقتصادی و بازار سهام را خدمت شما میرسانم. شماره تلفن آفیس 310-205-9000. وبسایت ما beverlyhillsfinancialplanners.com. 310-205-9000. 310-205-9000.
آیا می‌دانید به دلیل تحریم اقتصادی آمریکا بر علیه ایران، اگر بدون مجوز قانونی از دولت فدرال آمریکا اقدام به هر گونه خرید یا فروش ملک، انتقال پول یا هر نوع فعالیت یا اقدام بازرگانی در ایران بفرمایید، می‌توانید با جرم‌های سنگین مالی و حتی جنایی مواجه شوید. دکتر مهران منش، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا با تجربه درخشان 20 ساله. 310-843-9292 310-843-9292.
دکتر جوزف کرندیان همین شنبه ساعت 2 بعد از ظهر پاسخگوی پرسش‌های شما در زمینه شگفتی‌های چشم پزشکی خواهم بود. 310-360-0152 عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقایتون میرسونم که سمینار یا کنفرانسی تحت عنوان عدالت جستیس به زبان انگلیسی رو دو پسر من پرهام و فرید که در زمینه حقوق و روانشناسی مطالعه یا مدرکی دارند، از روز پنجشنبه 21 جولای به مدت 4 هفته از ساعت 7 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن برگزار خواهند کرد. این برنامه به زبان انگلیسی خواهد بود. جستیس، نگاهی از دیدگاه فلسفی، روانی، حقوقی و قانونی و اقتصادی اون به موضوع عدالت یا جستیس و فرنس یا انصاف. محل برگزاری اولمپیک کلکشن از ساعت 7 بعد از ظهر از پنجشنبه 21 جولای به مدت 4 هفته. همچنین با آقایتون میرسونم که از این جمعه من در لندن خواهم بود. 15 جولای 6 تا 9 بعد از ظهر کنفرانسی تحت عنوان خوشبختی چیست و خوشبخت کیست رو خواهم داشت. اما شنبه و یک شنبه اون 4 کنفرانس داشتم که از قبل اعلام شده، این اخیراً اضافه شده و بنابراین 5 کنفرانس در لندن دارم. روز دوشنبه 18 در کوپنهاگ هستم، 9 روز سفر دریایی ماست. پنجشنبه 28 در ملمو سوئد هستم، یک کنفرانس. روز جمعه 29 در گوتنبرگ یوتوبری هستم، 2 کنفرانس خواهم داشت. و روز شنبه و یک شنبه 30 و 31 در استکهلم هستم و 4 کنفرانس، 2 تا 5 و 6 تا 9 بعد از ظهر. روز دوشنبه و سه شنبه اول و دوم آگست در برلین هستم، 2 کنفرانس. چهارشنبه و پنجشنبه سوم و چهارم آگست در فرانکفورت هستم، 2 کنفرانس. جمعه و شنبه پنجم و ششم آگست در کلن هستم، 2 تا 5 و 6 تا 9 4 کنفرانس. و روز یک شنبه هفتم آگست در هامبورگ هستم، 2 تا 5 و 6 تا 9 2 کنفرانس. اطلاعات بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من دریافت کنید، با شماره تلفن هایی که در اونجاست تماس بگیرید و جای خود اگر مایلید رزرو کنید. و ضمناً میتونید با تلفن 310-926-5026 با ایریا کل 310 تماس بگیرید و از اون طریق اطلاعات لازم رو به دست بیارید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر.
بله بفرمایید.
سلام عزیز.
سلام، بفرمایید.
من یک ماه هستش که پیش منزل پدر مادرم اومدم که در این شهر جدید کار پیدا بکنم، زندگی جدیدی شروع بکنم، ولی در این یک ماه فقط فکر فرار دارم.
یعنی شما چند سالتون عزیز؟
من 45 سالمه.
شما چه مدتی از امریکا تشریف داری؟
از 15 سالگی.
اون وقت از نظر درس و کار چه کردی تو، چه میکنی؟
درس که من لیسانس بیوشیمی دارم و لیسانس زبان دارم، هر دو. از لحاظ کاری موفقیتی که میخواستم نداشتم، کار همیشه کردم ولی ماه پیش کارم رو از دست دادم. کارای پارت تایم همینطوری انجام میدادم و که بعد از یک اینجری که داشتم روی پام، اون کارم از دست دادم و این بود که بیشتر تشویق شدم از طرف فامیلم که بیام پیششون که شاید در اینجا.
از نظر ازدواج چه کردید عزیز؟
ببخشید؟
از نظر ازدواج چه کردید تا بحر؟
ازدواج نکردم.
چرا؟
کیسایی که داشتم
یعنی ما اصلا مرد خوبی نداشتیم اصلا.
نه خیلی
به در بخور نمیتونم.
به نزدیکش رفتم ولی به هم زدم.
فکر میکنید که این حال شما از نظر ازدواج عادی بوده و عادیه، یا اینکه بتون فکر کنید مسائل و مشکلاتی داشتی تو داری؟
خیلی خوشحالم که باشون ازدواج نکردم. وقتی به بعد گذشته نگاه میکنم اصلا جای حالت تأسف ندارم برای هیچ کدومشون.
خب راجع به اونا نمیگم، ولی آدم های خوبی که میتونستن باشن چی؟
کیسایی که بودن مثلا نکی.
نه حالا کاری باید ندارم.
خب
نه اونو کاری ندارم، اگر نبودن که نمیگم. اگر فکر کنید یک کسی هم واقعا نبوده اون نیست؟
نه حتما خیلی خوشحال میشم اگر یک کیس خوبی.
نمیدونم، بخوام ببینید عزیز، نمیخوام اذیت کنم چون وقتمونم کمه، ولی آدم هم اگر بخوان ازدواج کنن معمولا بیش از آمارا نشون میده 92 تا 94 درصد پیدا میکنن، چه شما جز اون 6 یا 8 درصد باشید. ولی ببینید، همه میتونن بگن من فرد مورد علاقه هم نیست، برای که هیچ کسی مورد علاقه هیچ کسی با نگاه آرمانی و ایدالی که سهل، حتی با اون چیزی که حداقل غالب اوقات آدم برخورد نمیکنه. علتی که نمیخوام بگم، میخوام ببینم که چون ببینید تو درستون هم احتمالاً تو رشتتون کار نکردید، بعدم نتونستید با وجود این همه زحمتی که کشیدید تو به گفته خودتون کار کردید، یه پس اندازی داشته باشید که بعدن مجبور به یه چنین آمدنی که دوست ندارید نشید. حالا توی خونه چه خبر است که شما را اذیت میکنه؟
اولا فضا خیلی کوچیکه، ثانیاً من اصلا خودم جزء این خانواده احساس نمیکنم و هیچ احساس نزدیکی باهاشون ندارم. فکر میکنم فقط بچه تجربه مای هستش که فارسی صحبت میکنی، حتی راجع هیچ مسئله با مادرم نمیتونم صحبت بکنم.
خب پس برای چه آمدید عزیز؟
این تفاوت رو میدونم، ولی نه به این حالت که.
خب چه بهتر، آدم بتونه واقعیات رو بدون اشکالی نداره. من میخوام اینم آب چقدر سرد یا گرم، دیگران میگم میرم پاهم میزنم اونجا مینم نیست. طوری هم که نشده، شما یه ما آمدید اینجا.
بله.
خب حالا شما اینجا رو باش راحت نیستید با پدر و مادر. چند تا خواهر برادر دارید؟
4 تا دختر هستیم.
شما چندمی هستید تو این شهر؟
من سومی.
خب اون وقت با اون 3 تا خواهرم نزدیکی نداری؟
با بزرگتره چرا و با کوچیکتره، با یکی موسط نه.
خب اون وقت با اونا چقدر ارتباط داری؟
ارتباط تلفنی.
یعنی در همین حد کافیه براتون؟
زندگیم خیلی متفاوتی دارم، نه مرتبط هستن، بچه دارن، تو شهر دیگه
میکنن. دیگه بهتر. شما میدونید که اون بچه ها چقدر دوست دارن با خاله شون باشن، حتی بیشتر از اینکه با مادرشون باشن. خب شما از نظر زندگی سر کار میرفتید میامدید، شبا چی کار میکرد؟
تلویزیون، اخبار. من به اخبار بین المللی خیلی
خب معلومه، میدونید شما اگر یه مقداری اگر با مسائل روانی آشنا باشید، همینقدر که آدم خواست دیگران رو تماشا کنه یا اغیار رو و یا اخبار رو، معلوم حالش خوب نیست. یعنی این که زندگی نشد که من ببینم دیگران چه میکنن، در حالی که خودم نمیدونم چه کار دارم میکنم یا چه خبر است در جهان، اما من نمیدونم چه خبر است در درون من انسانی که اینجا نشستم.
زندگی اجتماعیم تقریبا صفر، فقط با یک گروه چرچ که در تماس بودم، همین واقعا رفت آمدن فقط همون بود.
خب شما فکر نمی کنید که شاید اصلا موضوع پدر مادر به کنار، به اونم میرسیم، واقعا شاید مسائل و مشکلات جدی روانی داشته باشه؟
حتما.
خب چرا نرفتید دنبال شمایی که بیولوژی خوندید تا تحصیل کردید؟ یعنی من ببینم که مثلا 20 ساله نمیدارم کسی اذیت نشه، پام مثلا میکشم رو زمین نمیتونم راحت را برم.
مشکل پولی خیلی روی من داشتم، یعنی فشار پولی خیلی روم زیاد هست.
نه ببینید، هر جا شما هستید با توجه به توانایی که دارید میتونستید کسایی رو پیدا کنید که با پول کم کمکتون کنن. بلافه برخی از اوقات من اگر 100 جلسه از اینا برم، 100 تا که میشه جای کم، حتی مثلا 20 دلار و 30 دلار هم داد، میشه فرض بفرمایید 2000 یا 3000 دلار، ولی ضربه ای که این مشکلات به من میزنه تو همون زندگی من، ای 30000 دلار که حداقلش تا 300000 دلار هم میتونه باشه. آخه شما مثل اینه که برگردید اون مثالی که میزن، اینقدر از این تبری که دارید استفاده میکنید که دیگه اصلا هیچ چیز خورد نمیکنه، ولی فقط بدن شما رو خسته میکنه. یه وقتی هم برای تیز کردن تبر باید گذاشت دیگه. ببینید بهانه میکنید، چون شما از واقعیت و حقیقت میخواید بگریزید عزیز، چون دلتون نمیخواد کسی نورافکن رو بندازه روتون و ذره بینو دست بگیره بگه ای خانم اینجاتون کجه اونجاتون درسته. یعنی ببینید فرار شما رو میشه جان. یعنی من میخوام به شما بگم ببینید عزیز، اذیت نشید. نوع زندگیتون هم به شما میده که شما دوست دارید در تاریکی زندگی کنید، کسی شما رو نبینه، شما با کسی کار نداری چون چیزی رو در این روشنایی به جالب و جاذب نمیبینید. تو ازدواجتون بوده، تو ارتباط با خانوادتون هست، حتی دوتا خواهری که بهشون تا حدودی نزدیکید، آنچنان نیست که مقدار وقتتون رو با اونا پر کنید و ضمناً زمینه فراهم کنه برای که نوع دیگری از زندگی رو تجربه کنید. خب حالا الان مسئلتون چه هست؟ در حالی که فرمودید میخواید از اینجا بیرون بیایید، ولی سوال من این است که امکان اقتصادی و مالیشو دارید یا نه؟
دارم، ولی خب بازروم خیلی فشار خواهد. من میخواستم مطمئن باشم که اشتباه نمی کنم که یعنی آیا
خیلی اشتباه کردی قربونه، چون من پرسیدی میپرسم، مثلا تعجب میکنم عزیز. یعنی شما تصمیم گرفتید که من میخوام لج کنم، به جای کمه با پاشون را میرم، من میخوام با دستام را برم و بنابراین آهسته میرم، زمین میخورم، رنج میبرم، دوست ندارم، شبا میام که کسی منو نبینه، مردم مسخره میکنن، خودم احساس خوبی ندارم، ولی من میخوام با دست را برم. کی گفت آدم با پاش را بره؟ چون اولش دو سه تا صحبت کردید اینو داشتا، یعنی اگر هم کسی مواظبتون نباشه میتونه بیفته تو اون چالشی که شما میکنید. دختر باهوشی هستید، همه رو میتونید سر کار بذارید، ولی نکنید عزیز. ببینید قربونت، خیلی مسئله ساده است. دو چیز مهمه، یکی این که ما قرار رشد بکنیم، گروث. اگه رشد نیست، این با قانون طبیعت نمیخونه. شما من یه درخت نشون بدید به کاریتش، بعد هیچ تکون نخور، هیچی در جانه. شما یه بچه دو ساله بیارید و چهار سالگی بیارید، این چهار سالگیش عین همون بچه دو ساله است، هیچ فرقی نکرده. اگر شما یه همچین چیزی رو من نشون دارید، من میپذیرم در جهان قانون روش نیست. پس من و شما قرار روش بکنم. دوم، من و شما یه سیستمی داریم که با دو چیز کار میکنه: pleasure and pain، لذت، حظ و کیف، خوشنودی، خرسندی، رضایت. ما با دنبال این بریم. خب شما این رایی که انتخاب کردید درد و رنجه.
دقیقا.
خب آخه عزیز، مثل این که باز بس مثال قبلی من خیلی عجیب و غریب نبود که آخه شما به شما هست باید حاضر نیستید قبول بکنید من میخوام با پام را برم و زمین همه رنج نکشم، با سرعت هم برم به یه جایی هم برسم. ببینید این خشمی که شما دارید بیش از همه متوجه خودتونه، یعنی این خشم و قهر رو متوجه خودتونه. به همینجاست که چون خودتون حاضرید آسیب بزنید و اذیت کنید، هیچ پروایی برای آزار دیگران هم ندارید. فقط به همین جاست که به این نتیجه رسید وقتی دیگران رو آزار میدید بیشتر اذیتتون میکنم، فکر کردی که بهتره خب درو ببندم، یعنی بشینم و اون شعر معروف رو بگم که دلا خو کن به تنهایی که از تنها که از این بدنها بلا خیزه. معناش اینه که دلا خو کن به تنهایی که از تنها یعنی از انسانها بلا خیزه. وقتی اینجوری شد من نمیخوام با کس باشم، یه داستانم درست کنم سر ازدواج. تازه خیلی خوشحالم که با این آدمای عوضی ازدواج نکردم، گویی همه مردان عوضی هم. و بعدم با پدر مادرم هم رابطه هم این چهینه، اون دوتا خواهری هم کس اینجوریه، سومیم کس هم رابطه نذارم، بقیه هم که هیچی. به فرموده خودتون یک آمدید یه روابط اجتماعی درست که دو روابط مذهبی که اصلا نمیخوام جسارت بکنم، بیشترش فقط یه بازی سطحی بیمعنی تو خالی، هیچ جایی تو زندگی شما رو پر نکرده. برای که اگر واقعا حتی همون باورها و اعتقادات مذهبی رو میداشتید، حداقل آنچه که در مذاهب گفته میشه یا حداقل در ظاهر این بازی رو میکنن، ارتباط و محبت و خدمت و دوستی و عشق و یاری و همکاری و مواظبت و مراقبت و پرستاری و دلسوزی. خب شما اینجام که این کار نکردید، نمیگم برای دیگری، برای خودتون. من اگر من بگید که تو راجع من چه میگی، بهت میگم عزیز تو چرا از خودت مواظبت و مراقبت نکردی؟ اصلا اون مسئله منه، اصلا به درک. من وقتی پشت فرمون میشتم در اتومبیلم قفل میشه، کمربندم میبندم، ایربگم دارم. چرا؟ برای که اگه تصادف کردم آسیب نبینم. روزی که انسان اینجوری قرار زندگی کنه و این نوع درست زندگی، با وجودی که من ممکنه 100,000 میل رانندگی کنم، اصلا نزدیک تصادف بشم که اینجوری بوده و هست، ولی همه اینا رو دارم. چرا؟ برای که میخوام از خودم مواظبت و مراقبت کنم. ما که نمیتونیم خودمون رو وسط فری وی ول بدیم، بگم من دلم میخواد اینجا بخوابم، حالا ببینم کی از روی من رد میشه. خب میان رد میشن عزیز. نه، من خوشحال نیستم از انتخابی که شما کردید. یعنی شما انتخابتون مطلبی بود که من به شما گفتم، من اینقدر حواسم پرت فکر کنم با شنونده عزیز قبلی بود، شما میخواید خودتون آتیش بزنید، دل همه رو بسوزونید. خب اینا اصلا دل ندارن که شما میخواید بسوزونید، این شمایید که فقط میسوزید. و چرا؟ من اصلا نمیگم شما از هیچ کس مواظبت و مراقبت کنید، نه پدرتون، نه مادرتون، نه خواهرتون، هیچ کس. شما فقط از خودتون مواظبت و مراقبت کنید، من اصلا دیگه مسئله ندارم. شما یه کاری بکنید که به خودتون خوش بگذره، خوب باشید، راحت باشید، آسوده باشید، لذت ببرید، شاد باشید، رشد بکنید. من اصلا همه رو رها کنید، یعنی برای هیچ کس هیچ وقت هیچ کاری نکنید. ولی شما یه قول به خودتون بدید نه به من، چون از خودم مواظبت و مراقبت کنم. من مثلا با شما اونجاست عزیز، به نظر من نمیدونم چه شده، وارد این بحثم نمیخوام بشم، ولی شما به دلایل ارثی شاید و یه زمینه آسیبای کودکی تصمیم گرفتید که اون چیزی که بشکن انتی لایف بیهیویر اساس رفتارش باشه، رفتار ضد زندگی و بنابراین پایه زندگی رو کردید من میخوام بجنگم. اذیت نشید، ما دو نوع خودکشی داریم، یکی آدمایی که خودکشی میکنن که گرجوال سویساید، یعنی من به تدریج خودم رو تحلیل میبرم، ذره ذره خودم رو به جایی میرسونم که از من چیزی باقی نمونه و من اصلا خوشحال نیستم، ولی تمنا میکنم، فکر نکنید میخوام شما رو تشویقتون کنم، اصلا این لغت رو اذیت هم میکنه یا نصیحت، ابدا. شما با وجودی که تو این سن و سال هستید، شما هنوز 45 سال پربار رو دارید و اتفاقا شمایید که طعم و مزه واقعی زندگی رو میتونید بفهمید. اگر حاضر باشید از اینکه با دستاتون را برید فقط بچرخید، با پاهاتون را برید، تواناییشو دارید، زبان رو میدونید، توی این مملکت بودید، با سختی‌های بسیار روبرو شدید، سرد و گرم زندگی رو چشیدید، شما آماده اید، این همه تجربه گذشته رو میتونید به عنوان سنگایی که درست چیزی باش نساختید بیارید و حالا ازش ساختمانی بسازید، ولی احتیاج به کمک دارید، هیچ کس دیگه هم نمیخوام براتون مهم باشه، فقط و فقط خودتون، اما کمک بگیرید عزیز. این راه رو میتونید برید، آدمایی هستن، خانمایی هستن که روانشناسن، چون به درد شما بیشتر میخوره، با شما میتونن یار و همراه باشن و شما رو برسونن اونجایی که دوست دارید. و من میبینم، من با صدها نفر مانند شما خوبان و عزیزان کار کردم که فقط آدرستون عوضی عزیز، ماشین دارید، رانندگی بلدید، بنزین دارید، آدرس گم کردید، آدرس رو پیدا کن و برو. من به آخر وقتم رسیدم، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی
متشکرم. شنگان عجمن، به پایان برنامه رسیدیم، به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدن لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند. نیمروز آدینه با عباس حاجیان، وکیل خانواده.
برنامه جدید در KIRN برای تمام افراد خانواده.
نیمروز آدینه با عباس حاجیان،
هر جمعه 12:30 بعد از ظهر.
دارخانه برینگتون واقع در 11701 ویلشر بولوار با 15 سال سابقه در خدمت هموطنان عزیز. دارخانه برینگتون با قبول انواع بیمه ها، قیمت مناسب، سرویس و دلیوری سریع و پارکینگ مجانی. دارخانه برینگتون داروهای ترکیبی را نیز در اختیار شما قرار میدهد. دارخانه برینگتون، تلفن 310-473-3323 310-473-3323.
One Stop Kitchen در رسیدا بهترین محل برای بازسازی و نصب کابینت آشپزخانه. One Stop Kitchen افتخار دارد که در 11 سال اخیر آشپزخانه هزاران منزل مشتریان خود را با کیفیت مناسب و با سرعت عمل بالا بازسازی کرده و سهم بسزایی در بالا رفتن ارزش املاک آنها داشته است. در حال حاضر شما می توانید از قیمت‌های بسیار نازل One Stop استفاده کرده و چهره آشپزخانه خود را مدرن و نو سازید. توجه کنید 20 فود کابینت آشپزخانه شامل گرانیت کانترتاپ در 50 رنگ مختلف جهت انتخاب شما، همراه با کران مولدینگ رایگان، طراحی رایگان و نصب در کمتر از 10 روز با قیمت $5,999 ارائه می شود. کافی است به شوروم وان استاپ در رسیدا واقع در 7059 رسیدا بولوارد مراجعه کنید و طرح‌های جدید را از نزدیک مشاهده کنید. وان استاپ کیچنز اند فلورینگ 818 708 7777 818 708 7777 818-708-7777 وان استاپ کیچنز.
توجه توجه، بلاجیو دیزاین فرنیچر واقع در 7321 رسیدا بولوارد تا آخر این ماه برای همیشه بسته می شود. بله بسته می شود و تمام اجناس نفیس و گرانبهای خود را با بالاترین تخفیف و ارزان‌تر از همیشه به حراج واقعی گذاشته است. بلاجیو دیزاین فرنیچر با طرح‌های ایتالیایی و فرانسوی در 7321 رسیدا بولوارد در شهر رسیدا شما رو شمنده روبرو